ویژه همراه سگ‌های آموزش دیده برای بررسی کامل داخل هواپیما اعزام شدند. به گزارش منابع خبری، ساعتی قبل از فرود عادی هواپیما در فرودگاه فیلادلفیا، مردی از طریق تلفن تهدیدهای تروریستی علیه این هواپیما را مطرح کرده بود. امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به حدود 60 درجه فارنهایت میرسد و فردا اندکی بر حرارت هوا در لس آنجلس و شهرهای اطراف افزوده خواهد شد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی رو هم تقدیم حضورتون میکنه. و بالاخره اگر به وبسایت من holakui.com تشریف ببرید، میتونید روی رازها و نیازها کلیک کنید و بیش از 1000 ساعت برنامه‌های گذشته رو با عنوان و موضوع مورد بحث بتونید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال از دستم داشتم در مورد رابطه‌ای که توش بودم حدود 5-6 ماه و حدود 2 هفته پیش به هم خورد.
شما چند سالتونه؟
32 سالمه.
اون آقا چند سالشونه؟
42.
ایرانی هستن؟
خیلی.
شما از کجا تلفن میکنی؟
آلمان.
ایشون آلمانی هن یا غیر آلمانی؟
غیر آلمانی هستن.
یعنی مهاجرن ایشون هم؟
اصلا در آلمان نیستن، ایشون یونانی هستن.
اون وقت شما چه مدتی خودتون در آلمانید؟
2 سالانی.
دلیلی که رفتید به آلمان چی بوده؟
دانشجوی دکترا.
رشتتون چه هست؟
اکولوژی.
اوکی. اون وقت ایشون در اونجا درس میخونند، چگونه با هم آشنا شدید؟
خیلی، ایشون استاد دانشگاه هستن کشور خودشون، من برای کارم 2 ماه اونجا بودم، از طرف کاری با هم آشنا شدیم، همکار هست.
خب اون وقت شما چه مدتی با هم بودید اونجا؟
خب
یعنی همه اون 2 ماه یا وسط های اون دوره با هم آشنا شدید؟
نه خب ما اون 2 ماه که اونجا بودم با هم آشنا شدیم، ولی رابطه بینمون نبود. من برگشتم آلمان، 5-6 ماه بعدش از طریق ایمیل با هم ارتباط بودیم در صورت همکاری، ولی بعد ارتباطاتمون بیشتر شد. بعد از نزدیک همو دیدیم یک بار، هی هفته با هم بودیم و از اون بعد مرتب در تماس بودیم. البته تو دو تا کشور، ولی با هم در تماس بودیم.
خب این 5-6 ماه، این 5-6 ماه آشنایی رو بعد از دیدار میذارید یا از آغازه که با هم ایمیل تماس گرفتید؟
دو ماه قبلش، سه ماه بعدش.
اوکی. بنابراین از زمانی که هم دیگر رو دیدید تا یه هفته با هم بودید فقط 3 ماه گذشت.
بله.
خب بزرگترین موضوع و مسئله و مشکلتون با هم چه بود؟
راستش هیچ موضوعی نبود، مشکلی نداشتیم. بخاطر هم برای من خیلی شوک بود. قرار بود من هفته دیگه برم اونجا و همو ببینم، یکی دو هفته اونجا باشیم. به وقت اینکه من بلیط همو گرفتم و برای ایشون فرستادم، یک دفعه برای من ایمیلی زد که دچار استرس فراوانی داره و نمیتونه، احتیاج داره تنها باشه.
ببخشید، اون در کشور خودشه درسته؟
بله.
استرس دارن به خاطر چی؟
تو اون ایمیلش هیچی ننمیشته و فقط گفته بود که به من وقت بده بعدی تصمیم مهمی بگیه و احتیاج داره که تنها باشه، نمیخواد با من کامیونیکیت کنه. بعد از اون یک هفته ما با هم صحبت کردیم و ایشون گفتن که احساس میکنن که برای این رابطه آماده نیستن و نمیتونن اینکه ادامه بدن، چون که نتونسته خودش 100% این رابطه پیدا کنن. و البته اشاره کردن که دوست دختر ثابتشو دیده و برای من خیلی عجیب بود، برای اینکه اتفاق بینمون نیفتاده بود، همه چی خوب پیش میرفتن، شناخت خیلی خوبی نسبت به هم داشتیم. برای من خیلی شوک بود، ولی اون گفت برای اون یک ماهه که داره با خودش کلنجار میره.
برای شما شوک نبوده که همه چیز خوب داشته پیش میرفته؟ یه دختر ایرانی در آلمان با یه آقایی در یونان در ظرف یکی دو ماه همه چیز خوب پیش میره یعنی چی؟ همه چیز به عنوان یه پسر و دختر خوب پیش میره، ولی برای یه کاری مثل ازدواج که اصلا موضوع دیگری است، مثل آدم بره سفر کنه در فرانسه یا ژاپن تا اینکه بخواد فرانسه یا ژاپنی یاد بگیره، شما دلتون میخواد خودتون اینجوری گول بزنید؟ بعدم به نظر من علائم عدم تناسب رو شما باید میدیدید، ولی چون با فرهنگ آشنا نیستی، ضمناً با یه زبونی سومی که مال شما نیست، مال او هم نیست صحبت میکردید، چون همدیگر رو کم میفهمیدید فکر کردید همدیگر رو خیلی خوب میفهمید. یعنی مثلا تعجب نمیکنه. بعدم اون آدم با این حرفش به شما گفته که ما به هم نمیخوریم و به درد هم نمیخوریم. من از اینکه شما اینقدر هم شوک شدید چون دو دفعه گفتید بعدم اینقدر غمگین هستی تعجب میکنم. شما چرا یه همچین رابطه رو اینقدر جدی گرفتی؟
خب من فکر نمیکنم ما مشکل زبانی داشتیم توی درک هم دیگه.
چطور ممکنه؟
زبان سوم بود، ولی زبان هم دیگه رو میفهمیدیم.
آخه عزیز ببینید، من بسیاری از دوستان تشریف میارن اینجا، خب بعد مثلا میرن کتاب فارس انگلیسی خیام رو برم دارن میخونن یا حافظ رو، میگن ما حالا حافظ رو میفهمیم یا خیام. من میگم چقدر نمیفهمن. آدم ایرانی باشه حافظ رو یا خیام رو به زبان فارسی نفهمه، با انگلیسی کمش در زبان انگلیسی میفهمه؟ نه، چون اون لغت ها براش جالب، یه مفاهیمی رو به ذهن او میاره که غیر عادی، فکر کنه میفهمه. یعنی بسیاری از اوقات من وقتی دوستان ایرانی، مخصوصا با کسانی که مثلا فرض کنید حالا ژاپنی یا چینی هست ولی به زبان انگلیسی با هم صحبت میکنن، صدها بار شاهد این موضوع بودم که وقتی تو دفتر من آمدند و حرف زدن متوجه شدم اینا چقدر اصلا همدیگه رو نمیفهمیدن، ولی به حساب خودشون چون به جای فرض کنید 50,000 لغت 2,000 تا لغت بلد بودن، فکر کردن که وای چقدر ما همدیگه رو میفهمیم. این فقط نشانه ندانستن اون زبانه. بنابراین شما دو نفر با یه زبان دیگری معلومه هیچ وقت همدیگه رو نمیفهمیدید. حالا اون به کنار، شما دلتون میخواسته این رابطه همه چیزش درست باشه و از نظر ایشون اصلا نبوده، برای که کاری که شما اگر میگفتید ما وارد یه پروسه ای از اختلاف و دعوا و سر این موضوع و موضوع اینا شدیم بعد به هم خورد، بله، یه آدمی که برمیگرده به شما مثلا میگه نه، معلومه که اصلا اونجا نبوده، شما دلتون میخواسته فکر کنید اونجاست. و بعد مثلا شما از کجا میدونید یه یونانی رابطه‌های احساسی عاطفی شما. هم یه استاد دانشگاه در 42 سالگی اصلا چه جوری به موضوع نگاه میکنه؟ یه آدمی که به هر حال اونجا شکل و فرم گرفته. یعنی من از دو سه بار لغت شاک شما تعجب میکنم. اصلا شما چطور فکر میکنید که ایشون رو میشناختید؟ یا میشه فرهنگ ها رو اونم با یه زبان سوم چگونه اصلا میشه به این راحتی ها فهمید؟ اونم به موضوع این چنین ظریف و دقیق. این درست بسید که شما بخواید با کار رو آشپزخونه مثلا جراحی چشم بکنید. یعنی من تعجب نمیکنم. حالا شما تعجبتون از چه هست؟
تعجب من خب ما وقتی با هم صحبت میکردیم نشون نمیداد که تمایلی به این رابطه نداره یا
دیگه بدتر. آخه عزیز شما با واقعیت، شما که آخه تو این رشته هستید قبل از هر چیز واقعیته، شما به اون بعدش نگاه کنید. ایشون آمده از یه دختری خوشش اومده، دختر از اون خوشش اومده، خب با هم بودن، ولی برنامه‌ای که در ذهن شما بوده رو اون نداشته و او اصلا به موضوع اینجوری نگاه نمی‌کرده. شما از کجا فکر می‌کنید که در یک راه و قدم با هم، مسیر با هم بودید؟
خب برای اینکه صحبت می‌کردیم با هم.
راجع به چی؟
درباره مسائل، درباره نگاهمون به مسائل مختلف. یک تو دیدگاه داشتیم.
اصلا این چه ارتباطی داره به هم؟ شما اگر دوتا آدمی هستید با یه دختر خانومی، دیدگاهتون یکیه، چه معناش این است که زن و شوهر هم بشید؟ اون دختر شما هم دختری، چه ارتباطی داره؟ اگر من میگفتید ما ساعتها درباره ازدواج و بچه و خونه و اتاق چه رنگی باشه و قالی چه رنگی باشه صحبت کرده باشیم، راجع به ازدواج، حالا دیدگاهتون یکی بوده که بوده. بله دیدگاه هر دوتاتون بسته و محدود بوده عزیز. این درست بس که من برم پاریس تنها چیزی که میفهمم برج ایفله، ولی معناش این نیست که من چون تنها چیزی که بلدم برج ایفله، اونم برج ایفله، وای با چقدر دوتای شبیه. بلکه ما یه چیز دیگه نمیدونیم. من تمام کوششم به شما و به دوستان دیگه اینه که روزی که شما با یه زبون دیگری، مثلا زبون سوم باشه که زبون هیچ کلمتونی صحبت میکنید، معمولا هم دیگر رو نمیفهمید، ولی چون کم میفهمید فکر کنید وای هم دیگر رو خوب میفهمید. تمام عرض من اینه و به امیدست که الان مورد شما دقیقا تایید همون مسئله است. یعنی شما اصلا نتونستید این آدم رو بخونید و به امیدست که میگه شاک شدم. من فقط عرضم این است که ما وقتی که با یه همچین آدم هایی در ارتباط هستیم، از ابتدا باید بدونیم ما فقط با 10-20% این آدم ها، اونم در سطح و رویه در ارتباطیم. استدلالی که برای این که این رابطه به هم به درد نمیخوره چی بود؟ یعنی ایشون چگونه این مسئله رو به هر حال به عنوان دوتا آدمی که توی مراحل خاصی از نوعی استدلال و تجزیه و تحلیل هستید میگفت اشکال ما چیه با هم؟
ایشون نظرش یعنی اشکال گفتن اینه که خود نتونست رابطه قبلیش رو فراموش کنه و با من سعی کرده خواسته وارد رابطه جدید بشه و
یعنی شما رو به عنوان صابون برای پاک کردن گرفتاری قبلی استفاده کرد. آخه عزیز این که از اون بدترین کار هاست که آدم یه رابطه ایجاد کنه به عنوان دوا برای از میان بردن مسمومیت غذا.
البته خودشون نمیگن که از قصد این کار رو کردن،
مثلا قصدش نیست اون
قرار، منظورشون این بوده که میخواستن یک زندگی جدید شروع کنن و اون خاطرات قبلی پاک کنن، فراموش کنن، ولی وقتی با من شروع کردن دیدن که نه، هنوز فراموش نکردن.
اصلا مسئله نیست، ایشون باید عزیز، ایشون باید زندگی قبلی رو فراموش میکرده که اونه تو رابطه بعد، نه اینکه با اون جسد رو برداره بیاره اونجا و گرفتار بشه. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی هست خوشحال میشم بعدم بشنویم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
همین هفته داغ داغ در کاباره تهران، چهارشنبه شب کوریاکی نایت با شهبال شهپره.
گوش کن به این گفتار نیکه و دها داره میگم بهش تو که چی از دنیا.
همین چاهه با مرتضا
قرود من میگیره، روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشماره تا که بیاد یک سوار
مایکل
به سخبمون یکی باشه با هم
بمونم منتظر تا برگردی
با آردیف
و مهربونه قدر عشق و خوب میدونه
شنبه شب با ستا
نداره عالم فانی بقا نداره اونایی که
همراه با رقصهای شرقی و یک شنبه با دی جی آر بی و مهران. برای اطلاع از چگونگی برنامه های هر شب با 985-5800 الیاکود 818 خبری تهران تماس بگیرید.
بس دیگه مردم قد خورو پف میکنی، برو دکتر.
کجا برم؟
برو به انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس به مدیریت دکتر دن روزن و دکتر براین کراپیان که بهترین متخصصین در این مورد هستند. بیشتر بیمه ها و مدیکر هم قبول میکنن. تلفنشون هم هست 1-855-442-3442. حالا میبینی که از این به بعد هم تو بهتر میخوابی هم من. انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس 1-855-442-3442.
هر پنجشنبه 7:40 بامداد با دکتر دانیل صدیق به داستان‌های کوتاهی از زندگی هر روزه خود گوش کنید. برای شنیدن برنامه‌های گذشته به وبسایت drsadiq.com صفحه میدیا مراجعه کنید. 323-997-9001.
لیپیتور دارویی است که برای کنترل کلسترول تجویز می‌شود. افرادی که از چاقی مفرط رنج می‌برند یا دارای فشار خون و تریگلیسیرید بالا هستند، با استفاده از لیپیتور شانس ابتلا به بیماری قند یا تایپ 2 دیابتیز را افزایش می‌دهند. اگر شما بعد از استفاده از لیپیتور به بیماری دیابت نوع 2 مبتلا شده اید، بلافاصله با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای چگونگی دریافت خسارت تماس بگیرید. 1-888-989 عبیر 888-989-22 47.
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6:70 AM و در ایران دعوت می‌کنم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، من برای این خدمتتون زنگ زدم که میدونم این تموم شده و خودمم خیلی از نکاتی که خب شاید اصلا رابطه درست نبود فکر کردم، ولی خب ناخودآگاه ذهنم هنوز درگیرشه. البته خیلی تلاشا دارم میکنم که فراموشش کنم، ولی بازم بعضی وقتا هی
خب آخه عزیز، باز ببینید یه نگاه غیر واقع بینان دارید. شما بیاید ظرف چند ماهی به یه آدم علاقه من بشید، موضوع رو جدی بگیرید، بعد اون آدم مخصوصا به گونه‌ای که شما بیان کردید رابطه رو تموم کنه، معلومه مدتی شما توش میمونید تا بتونید بیرون بیاید. چون اگر قرار باشه که این ماجرا رو شما هم کنار بگذارید، که نه اون رابطه رابطه بوده نه شما آدم با احساس و با عاطفه‌ای هستید. بنابراین من از این که شما تا یه ماه دیگه یا سه ماه دیگه هم برخی از اوقات باهاش مسئله و مشکل داشته باشید نه تعجب میکنم نه اون رو عیب و ایرادی میبینم. من این گونه موارد
خواستم ببینم این مراحلی که داره طی میشه همین جوریه یا من باید کاری دیگه بکنم؟
معمولا اون مراحل کلی از دست دادنه. ببینید عزیز، دو تا نکته است. یکی این که فرض من باید بر این بگیرم که شما نسبتا از یه سلامت و تعادلی برخوردارید، خب اونو یه ذره من باش مسئله دارم، برای که نوع حرفایی که به من زدید نشون میده که وقتی میرسه به موضوعی احساسی و عاطفی شما یه مرتبه 32 ساله نیستید، 2-3 ساله شدید، برای که یه سری حرفایی میزدید که اینا گفتگوهای حالا یا کودکانه است یا چون کودکانه است و زیباست و معصومانه است آدم ها صبح تو غروب دارن میزنن. یعنی من باش اونجا مسئله دارم و درستی برخورد من با موضوع شما یه برخوردی است که از ذره خودم یه مقدار واقعی است تا احتمالاً یا خیالی یا احساسی. این تفاوتی منی بود که با شما در این مورد داشتم. دوم این که اگر من و شما وارد یه پروسه‌ای بخوایم بشیم، که البته من در این مدت کوتاه تعجب میکنم، مگر اینکه گفتم شما یه ویژگی‌های روانی دارید، این ویژگی‌های روانی این است که مثلا به این گیر به کسی اگر دادید به دلیل خیلی چیزا، او رو به این راحتی ها رها نمی کنید، یا اصولا یه نوع یا لجبازی یا وسواس یا یه نوعی همه چیز رو سیاه و سفید دیدن، چون بهش نگاه می کنید موضوع برای شما برای مدتی میتونن به صورت سخت و سنگین باقی بمونن، یا دلایل دیگه داره. چون حتی من وارد بحث ویژگی و حال روانی شما و اینها نشدم که این از کجا میاد، یعنی اینکه واقعا سابقه کودکی شما چیه، جایگاهتون تو خانواده کجاست، حتی فرزند چندم هستید، بعدش چه تجربیاتی از نظر عشق و عاشقی و احساسات و عواطف داشتید، آیا نزدیک به کسی شدید تا مرز نامزدی و ازدواج، چون اونا خیلی میتونه کمک بکنه که من با کی طرفم و اگه بخواید میشه وارد اون بحث و گفتگو شد. ولی چون شما موضوع رو از اون آخر مطرح کردید، خیلی از اوقات یه مسیری از این قبیل، اول مرحله انکار، همین لغتی که دو سه دفعه گفتید شاکه، یعنی ما شروع میکنیم موضوع انکار کردن، بعد از اون یه حالت خشم و عصبانیتی پیدا میکنیم نسبت به خودمون و دیگری که چرا چنین کرد یا چنان کردم یا میکنم یا کلان، باز علائمش در شماست. سومش معمولا یه مقدار مثلا به اصطلاح بارگنینگ و چانه زدن، من نباید با این سرعت پیش میرفتم، با یه ذره وقت میدادم، نباید اصلا مثلا بدونی که مطمئن باشم اون منو میخواد چنین و چنان کنم، یا حرفای از این قبیل، یا اصلا من باید همطور که الان تو جملاتون بود باید میفهمیدم که ما دو تا آدم متفاوتی، مال دو تا فرهنگ، پس احتمالاً خیلی این رابطه از آغاز هم قرار نبوده اینجوری شروع بشه یا با این سرعت پیش بره. و بعدش معمولاً وقتی که با خودتونی همچین کلنجاری میرید میافتید تو مرحله افسردگی، یعنی یه نوع حالت بی‌حسی و بی‌احساسی و کرخی و حالت غم و اندوه رو پیدا میکنید و بالاخره مرحله پنجمش اکسپتنس و پذیرشه، یعنی ازش میاد بیرون. معمولاً بیشتر آدم ها این پروسس رو در وقت از دست دادن یه چیزی که مهم هست، مخصوصاً یه بار احساسی و عاطفی داره، رو تعقیب میکنن. بنابراین گفته میشه مرحله اول دینایل و انکاره، بعدن مرحله بعدش انگره، بعدش سومیش بارگنینگ چانه زدنه، چهارمیش مقدار دیپرشنه و پنجمیش اکسپتنسه. و این پروسه با توجه به موضوع و ویژگی‌های روانی اون آدم و اینکه همچنان از جانب او و دیگران چه خبر و پیامی میرسه، به هر حال مدتی طول میکشه، ولی نبیش از 6 ماه، یعنی چون اگر غیر از اون باشه کاملا نشون دهنده یه مقدار اشکال و اختلاله. بله براجب شما نمیگم چون شما رو نمیشناسم، ولی بسیاری از آدم ها هستن، چون من در امریکا دیدم مثلا یه ایدئال کودکیشون این بوده که زن یا شوهر امریکایی بکنه، بنابراین یه امریکایی که هیچ قابل مقایسه با هیچ ایرانی هم نبوده در زندگی اون آدم ها پیدا شده و اینا به خاطر اون توهم کودکی دنبال این آدم را افتادن، برای که زن امریکایی یا شوهر امریکایی داشت باشن. به همین سادگی هم طور که یه دهی درست برعکس اصلا همچی تصوری رو نمی کنن. و بعدش هم دنبال یه آدم این بودن با یه ویژگی، و مثلا این آدم مثلا آگاه باشه، باهوش باشه، یا پولدار باشه، یا خوشتیپ باشه، یا مهربون باشه، با یه صفت خودشون رو به او آویزون کردن. و اینا برمیگره به ویژگی‌های روانی در شما، متأسفانه اون علائم هست، چون شما مدت کوتاهی است که تو اروپای اشتباه نکنم 2 سال نیم 32 سالتونه و حالا با یه آدمی مال یه فرهنگ و جامعه دیگه، اونم از طریقش کار با هم آشنا شدید، و تازه اون بار اول هم اون جرقه‌ای که باید بزنه و شما دوتا رو یه جوری به هم برسونه و به چسبونه اتفاق نیفتاده، مدتی بعدش مثلا از طریق ایمیل به این فکر افتادید.
چرا جرقه اول همون موقع اتفاق افتاد؟
چرا ادامه ندید؟ چرا همون موقع شروع نکردید؟ چرا اولی که شما از ایشون خوشتون اومد و از شما خوشتون، هم دیگه رو بغل نکردید؟ میبینید پس تفاوت من با شما کجاست؟ اینجاست که من فکر میکنم اینا یه چیزاییست که ببینید عزیز، خطری که یه تیپ آدمی مثل شما داره که در یه دنیای خاص علمی رشد کرده، اینی که از زمینهای احساسی و عاطفی یه دختر بچه کوچولو میمونه یا یه پسر بچه کوچولو میمونه، و بنابراین موضوعها رو اول شروع میکنه میبینه، بعد تو ذهن و خیالش اونو میپرورونه، از اون آدم یه بوتی میتراشه و حالا به پرستش اون بوت میپردازه. یعنی من فکر کنم زیباترین کار رو در این جهت دلتون خواد، این اگر اشتباه نکنم پیکرتراش آقای نادر نادرپور، یاد این شاعر بزرگ عزیز گرامی به خیر، او دقیقا مشخص میکنه و به نظر من اصلا تعبیر و تفسیری که میکنه که من تو را اینگونه تراشیدم، یعنی تو واقعا اینگونه نیستی. و به همجاست که آخر کارش هم تهدید میکنه که به هر حال من یه مست دیوانه هستم، یه شب هم میزنم تو رو با تبری که هست خوردت میکنم، و شما تا زمانی که اون کار نکنید گرفتارید. و بسیاری از ما فقط با پرست و بت پراشیم. و در زمین ذهنی من با آدمای روبرو شدم که اصلا زن و مردی رو که باش دوست هستن یه چیزی دیدن که اصلا نیست، اصلا شدنی نیست. و من با وجودی که آشکارا می دیدم، فرض کنید این آدم خیلی خیلی قدش بلنده، این آدم معتقد این کوتاهی کوتاست و شما مات و مفوت میون، آخه چجوری آدم ممکنه یه آدمی به این بلندی رو اون کوتاه ببینه؟ علت این است که شما اون آدم رو نمیبینید، شما در دنیای ذهنی و خیالی خودتون میسازید. حالا به من بگید شما فرزند چندم خانواده اید؟
اول.
چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر یه برادر.
چقدر با شما فاصله داره؟
دو سال برادرم
کوچکتر از من، 4 سال خواهرم. اوکی. شما چقدر سابقه احساسی یا عاطفی بودن رو داشتید یا اینکه آدم مثلا معقول منطقی بودید در ارتباطتون با دیگران؟ قصد فقط مسئله رابطه است.
منو با عنوان یک آدم خیلی منطقی و معقول.
چرا این دفعه یه دفعه به سرتون زد احساسی عاطفی شدی؟ تو این آدم دوتا چیز فوق العاده خوب استثنایی چی دیدی؟
نگاهی که به انسان ها داشت، برابری.
مقصودتون از نگاهی که به انسان ها داشت چی بود؟
نگاهش به زن و مرد و برابر بودن
و حالتون برای من
خیلی مهم.
تا آخه شما از یه فرهنگی میاد که نصب کنید، شما از یه فرهنگی میاد که تفاوت زن و مرد به صورت یه واقعیت سخت و تل خودش رو نشون میده. مثلا شما که دو سال بعد یه برادر پیدا کردید که میشه گفت سابقهش از کجاست، ولی شما درباره یونانی فکر کردید به برابری زن و مرد معتقده؟
خب
آقای دکتر،
حال نمیشه یه یونانی معتقد
باشه. اصلا بحث من در این است که چرا شما، ببینید شما به عنوان یه دختر ایرانی با مرد مسئله دارید. به عنوان کلی من راجع به فرد صحبت نمی کنم، یعنی در جامعه ایران بیشتر دختران ایرانی یه نگاه خاصی به مرد دارن و یه دوگانگی که این دوگانگی برخی از اوقات یه چیز عجیب و غریبی میشه. یکی از اونا به هر حال جامعه مرد سالار، پدر سالار، پدر تبار، پدر بومی ایرانه که اصلا جا برای زن نمیذاره و بنابراین وقتی یه مردی یا زبانن یا در عمل این برابری رو بیان میکنه یا حس و احساس و ابراز میکنه، توجه رو جلب میکنه و معلومه که خب به همجاست که بسیاری از دختر ایرانی فکر میکنن خب همسر ایرانی یا یعنی مرد ایرانی به هر حال یه مقدار ویژگی های مرد شرقی رو داره و نمیخوام بگم راجع به فرد به خصوصی، ولی به طور کلی یعنی وسط هزار تاشون برداشت و برخورد چه است. یونانی که شما راجع به صحبت میکنین من در حدی که میشناسم، کم میشناسم، خیلی از ما در این زمین ها جلو نیستم و به همین جهت
نیستم، ولی خب به هر حال یک انسان میتونه.
خب اینا استحاله
دیگه، استحاله تمام شرایطی که جامعهش بهش تحمیل میکنن نپذیره.
خب عزیزم من 3 دفعه به شما گفتم راجبه فرد صحبت نمی کنم، ولی وقتی من برگشتم میگم که مردان از زنان بلندترن که شما نمیتونید بگید من قدم از خیلی بچه های تمام کلاس اون تو دانشگاه بلندتری. ما راجبه حد مردان و زنان صحبت میکنیم که کوتاه‌ترین مرد از کوتاه‌ترین زن معمولا بلندتره، بلندترین مرد از بلندترین زن متوسط هم از اون بحثه و هلا معلومه صدها میلیون زن هستن که از صدها میلیون مرد قد بلندترن. گفتگوی نیست عزیز. ببینید اینجاست که من حرفم یه چیز دیگه است. شما این آدم رو دارید توصیف میکنید با اون و به نظر من جای گفتگو اونجاست و بعدم ببینید چجوری یه طرفه هم رو تموم میکنه. یعنی حالا واسه شما اون جنبه مردانه رو در فرهنگ شرق میتونید ببینید و اصلا هم در تمام مدت آشنایی به شما هیچ پیامی نمیده که این گونه که تو داری منو تصور میکنی و در ذهن خودت میسازی من نیستم. اینو نمیده به شما عزیز و این دقیقاً مال یک کسی است که اعتقاد به برابری نداره و فکر میکنه که اوست که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. درست مثل مرد ایرانی که میره خواستگاری، یعنی من میام تو بگیر بشین تا یکی بیاد خواستگاریت. تو انتخاب کننده نیستی، من انتخاب کنندم، من تعیین کننده و تصمیم گیرندم. حالا علتی که دارم با شما این بحثو میکنم، من حرفم این نیست، حرفم این است که شمایی که میاد بزرگترین ویژگی این آدمو این میگید، من میگم در خصوص ایشون میپذیرم کاملا، نظر شما ممکنه درست باشه اما در فرهنگ اونا که چنین نیست. و بعد وقتی که عمل اون آدم رو من میبینم و بعدم تازه حتی نگاه کنید یه رابطه ای رو با یه کسی داره، اون رابطه رو هنوز به نوعی در خودش نشسته و پاک نکرده اومده سراغ شما، یعنی شما رو داره وسیله ای قرار میدم طور که نخواستم زشتی گفته باشم، خودم مثل صابون برای شستشوی خودش استفاده میکنه و خب اینجا گرفتاری است. تعبیر دیگر من این بود که از آدم‌ها استفاده می‌کنن به عنوان دارو برای درد خودشون، ولی ما در اونجا جایی نداریم. به همین جاست که من همیشه عرض کردم هرگز با کسی که به عنوان دواست آدم نباید ازدواج کنه. یه آدمی باید برای انسان غذا باشه، یعنی بتونه تمام عمرش بخوره، ولی دوا دوره محدودی داره. ایشون اومده این کارم با شما کرده، باز نشون دهنده چیه؟ یه احساس امتیازی است که بر شما داره و اینا خودش دست به دست هم میده. و شما کی هستید عزیز؟ شما یه کسی هستید پاشید رفتید توی کشور اروپایی که خیلی به اون صورت معمولا پذیرفته نمیشید، بعدم توی رشته هایی که رقابت و به هر حال مبارزه دائمی رو احتیاج داره، و بعد در اون جو دانشگاهی که شما هستید یه دفعه سرکله یه آدمی که همکار شما سالی در این حال استاده رو پیدا میکنه. همه اینا یه مقدار امتیاز به او میده که او رو شروع کنه بزرگتر و بزرگتر در ذهن شما کردن. بعدم من نمیدونم شما یا میخواید بمونید اونجا یا نه. اگر بخواید بمونید خب یه دلیل بیشتر و بهتری پیدا میکنید که خب من بهتر همسر خارجی داشته باشم. ولی اگر بخواید برگردید ایران، شما هرگز فکر کردید که من یه یونانی بردارم برم ایران چیکار کنم؟
ولی من خواستم یونانی بردارم برم ایران، ولی
میخواستید کجا برید؟ صبر کنید،
اصلا نبود که به خاطر موندن با کسی ازدواج.
نه نه، به من بگید که شما برنامه‌تون برای ادامه زندگیتون بعد از اینکه درستون تموم شد چیه؟
هم پوستا کم رو ادامه بدم، اون پا و بعدش اصلا مستر دانشگاه باشه.
کجا؟
اگر شد اروپا.
ببینید، ببینید شما هنوز دارید از پاسخ به من میگریزید، نه که بگم به ارتباط با من است تو عزیز. شما نمیخواید به اون فکر کنید چون میدونید گیر میافتید. چون شما اگر بگید اروپا، اون وقت توضیح میکنه که چرا از این آدم خوشتون اومده بی خود. و اگر برگردید ایران اعتراض من به شما
است. اگه منظورتون برگشتن به ایران است، اصلا اینه که برنگردم. من که خوب دیگه نتونم جایی پیدا کنم.
پس بنابراین شما میبینید عزیز، شما بنابراین این رو ورزم توجه کنید. این آقا رو به عنوان ما بشکیم emotional cut off، این رو به عنوان کارد استفاده میکنید برای که اون درصد و احتمالی که میدید برای برگشتن به ایران یا انتظاری که دیگران دارن یا دودلی خودتون دارید تو تموم کنید. حالا من شوهرم یونانیه، من میخوام تو اروپا زندگی کنم یا برم یونان. او که ایران نمیاد، ایران که به دردش نمیخوره. ببینید، یعنی میخوام بگم شما هم از نظر من یه نوعی از او به عنوان کارد استفاده کردید. این اینا رو که شما اگر
ببخشید ولی حرفتون رو قبول ندارم، اینکه این حتی مشکلات من یکم بیشتر میکنه. اینکه سم سازم
کی مشکلات شما
رو من بیشتر بسته میشد برای اینکه پستاکم رو نتونم خرجایی بتونم برم یا شغل پیدا کردن تو یونان خیلی سخت تر از خیلی جایی.
بنابراین شما فکر میکردید کجا میخواید به زندگی کنید؟
اون هم امکاناتش رو داشت اگه بخواد.
بنابراین پس شما او رو میکشیدش از فرهنگش هم بیرون، میاریدش به جایی که شما خودتون انتخاب کردید.
نه ولی میگم، یعنی میگم من به عنوان اقدامش نگاه نکردم.
آخ عزیز من، شما دارید راجع به ازدواج فکر می‌کنید، چطور برای آینده فکر نکردید؟ شما یه آدمی رو میسازید
به عنوان ابزارش نگاه نکردید.
حتما به عنوان ابزاره، حتما به عنوان ابزار عزیز، حتما به عنوان ابزاره. ولی که شما اگر با یه ایرانی ازدواج کردید تو ایران بیشتر میموندید، شما نمیخواید برید ایران، یا اون ترجیح بیشتر شماست. یعنی من حرفم این است که شما چرا یاد ببینید عزیز، شما فرق کنید دو تا آدم مساوی، یکی بخواد در اروپا بمونه که برگرد ایران، شما که دلتون میخواد در اروپا بمونه، خب معلومه در شرایط مساوی اون انتخاب میکنه که خود در اروپا بمونه. قصه ابزاری نیست، قصه این است که یه ترجیح.
خب وقتی نمیخواد برگرده،
خب منم دقیقاً بحثم همینه که شما علت علاقتون به این آدم یه مقدار برمیگرده به برنامه‌ای که برای آینده دارید، و ضمناً چون یه دودلی ها و فشارهایی از جانب خانواده یا خودتون هست، از این طریق اون رو میبرید، اون 10-20% فشار رو هم از بین میبرید. روزی که آدم همسرش فرض کنین آلمانیه یا آمریکاییه، حالا دیگه فشار این که بیا ایران زندگی کن خیلی خیلی کمتر میشه، یا خودش تصمیمش رو گرفته یا جوابش معلومه. برای من میخوام بگم که ببینید عزیز من، تو چرا ازدواج چرا طلاق آوردم که بسیاری از اوقات انتخاب ما هیچ ارتباطی به اون آدم نداره، برمیگره به خود ما یا برمیگره به نظام باورها و اعتقادات و انتظارات ما. اینا اون چیزیست که باید چک بشه. حالا به هر حال مواظب خودتون باشید، تموم شده، ولی اگر دفعه دیگه خواستید ذره آهسته حرکت کنین، حالا اگر وقت دیگه خواستید بعد از این مدتی اگر همچنان این حس و احساس در شما مون، زنگ بزنید با هم صحبت کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی شنگ رجمن، با ما باشید.
بعد از یک تصادف با دفاتر حقوقی الی ترالویرز تماس بگیرید تا از ابتدای کار تا آخر، چون یک دوست مجرب و دلسوز در کنار شما، حقوق شما را از شرکت‌های بیمه گرفته و جلوی بیدادی را بگیریم. الکس اسکندری با تلفن 855 سرم تماس حاصل فرمایید.
همین جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری از کلینیک زیبایی اماderm در مورد زیبا و جوانسازی صورت و بدن از درون و برون توجه فرمایید. aderm.com 949 266.
من پیتر پورمر 8 آگست ساعت 1 بعد از ظهر آخرین تحولات اوباماکر برای بیمه های انفرادی و گروهی را شرح خواهم داد. 818-836-6060.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Mercedes Benz of Anaheim.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution!
Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. رادیو ایران بفرمایید.
استاد درود بر شما.
درود بفرمایید.
من شرمنده‌ام از اینکه مزاحمتون میشم.
پنجشنبه پیش من
مباحثی رو در پیرامون هنر مطرح کردم خدمتتون و میخواستم دیدگاهاتون رو ببینم. بسیار استفاده کردم از اون بابت سپاسگزارم. دیروز هم من از ساعت 3:30 تا 5 به وقت شما روی خطتون بودم که چون خیلی جلوی من بودن، من فقط خدافظی شما هم بودم و نتونستم حرفمو بزنم. متاسفم از این بابت. و فقط یک روز پرسش دیگه باز دارم در پیرامون این که با توجه به این که همطور که خدمتتون گفتم رشته تحصیلی خودم هم هنر و به طور تخصصی موسیقی هستش، یک روز پرسش دارم در رابطه با ذهن و ضمیر هنرمند که اگر اجازه بدید کوتاه خدمتتون مطرح میکنم که وقت بقیه شنوندگان هم زیاد نگیرم. به شما عرض کنم که آقای هولاکویی عزیز، نکته‌ای که هست این است که بسیار بسیار داره تأکید میشه یا داره گفته میشه که معمولا هنرمندان آدم‌هایی هستند تخیلی و به دور از واقعیت. تخیلی که البته خب میشه فهمید این رو، برای اینکه هنرمند بایستی ذهن خلاق داشته باشه، اما این مسئله رو داره در ذهن من تداعی میکنه به عنوان یه جوان 32 ساله‌ای که زندگیم رو روی این کار گذاشتم و خوشبختانه راضیم. فقط دارم به این نتیجه میرسم که آیا ممکنه بهداشت روانی ما لطمه بخوره؟ یعنی اینکه آیا ممکنه ما به دلیل رومانتیک فکر کردن یا خلاقیت داشتن یا توی دنیای هنر گذروندن آدم‌های در واقع زود باور، احساسی و حتی به دور از منطقی باشیم؟ یعنی این گونه است وضعیت، یا اینکه من اشتباه فهمیدم قضیه رو؟
من فکر می‌کنم که یه چنین سوء تفاهمی ناشی از 7-8 تا موضوع هست. حالا چند تاش به خاطرم در وقت گفتگوی تو شما رسید بهش اشاره میکنم. اول اینکه عزیز، یعنی مفهوم هنرم طور که اشاره کردم اصلا بدون زمینه و ظرفیت فلسفی، اعتقادی، احساسی، عاطفی و بالاخره واقعیت های علمی اصلا معنا نداره. یعنی تصور اینکه هنر یه پدیده است غیر واقعی و غیر علمی حتما اشتباه است. اتفاقا مایه های اصلی و اساسی هنر به واقعیت مرتبطه، ولی نه به واقعیت زمخت و خشن، بلکه به واقعیت حساس و ظریف و لطیف. این اون تفاوت هست که برخی از اوقات اون جمله شماست که شما رو ممکنه تخیلی یا ایدئالی فرض کنن. خب بسیار مشخص است که کسی به مقدار قیمت غذا و یا پروتئین داخل اون توجه داشته باشه و دیگری فرض کنید به خوشمزگیش و یا احتمالاً در اون بشقابی که گذاشته شده زیباییش. یعنی اینا جنبه هایی است که متفاوته. معلومه برای انسان گرسنه مسئله بشقاب و یا حتی خوشمزگی میتونه اصلا مطرح نباشه. مسئله اصلی چون مسئله مرگ و زندگی، مسئله سروایوول، و به همین جرس که شما اگر یک بشقابی جلوش بگذارید بسیار زیبا، ولی میزان اون کالری یا موادی که برای زنده بودن اون لازمه یکی دیگر اصلا رو زمین ریخته باشید، تو آشغالا ریخته باشید، اون آشغالا رو انتخاب میکنید. بنابراین بسیاری از آدم ها وقتی که به هنرمند از این بابت حمله میکنن به خاطر این است که اون ظرافت و لطافت و اون حساسیت حواس و لطافت احساس رو ندارن و بنابراین پدیده ها رو در یه چارچوب خشنش میدونن، به همجاست که ممکنه بگن فرض کنید این نون نمیشه یا آب نمیشه، که درسته، کسی هم ادعا نکرده موسیقی یا نقاشی نون و آب میشه، ولی روزی که از مرحله نان و آب گذشتید حالا اون موضوع ها مطرح میشه و این در سلسله مراتب احتیاج انسان کاملا مشخصه. بنابراین حرف اونا درست است، وقتی که شما در شرایط مرگ و زندگی هستید و موضوع احتیاجات فیزیکی و مادی به عنوان اصل است و بدون اون اصلا زندگی ممکن نیست، و به بیان دیگه همون حرفی است که من همیشه عرض کردم، انسان قرار همیشه پاش بر روی زمین محکم و استوار باشه ولی باید سر بر آسمان ها داشته باشه، و الا اگر قرار باشه سر بر زمین داشته باشه همون گوسفندی میشه که پاش بر روی زمین سرش هم به روی زمینه. تفاوت انسان و حیوان اونجاست. بنابراین اون برچسب تخیلی ایدئالی به طور کلی به هنر و هنرمند درست نیست، اما در اینجا یه اشکالی وجود داره که بسیاری به این دلیل هنرمند شناخته شدن که در چارچوب تعریفی که آدمای عادی از هنر دارن قرار میگیرن و اصلا هنرمند نیستن. نمونه برجستش، ای بسا از 100 تا خواننده حتما 90 تاش هنرمند نیست، ولی میتونه صدای خوبی داشته باشه. حالا نمیگم خواننده‌ای که صدا هم ندارن با دستگاه‌ها صدا پیدا میکنن، ولی اون چیزی که مایه هنری هست مال گروه محدودیه و بنابراین سوء تفاهمی که اینجا پیدا میشه. درست پس این که شما یه زن زیبا رو یا یه مرد خوشتیپ رو فکر کنین هنرمنده، خب این زیبایی او واقعا هنری هست، هنر طبیعت و خلقت هست، ولی این از آن اون آدم نیست که خودشو اینجوری در حقیقت ساخته باشه و درست کرده باشه که بشه به عنوان هنرمند بهش نگاه کرد. او یه زن زیباست، یه مرد خوشتیپه و تمام شده رفت، و در همون جا هم اون رو باید بست. بنابراین یه سوء تفاهم اونجاست. مورد دیگه این است که اصولا در اجزای نهگانه هوش که امروز میشناسیم انسان یه جزء هوشش موسیقیه، هیچ چیز دیگه نیست غیر از موسیقی، و این عجیبه. یعنی میدونیم که اصلا توانایی انسان برای تشخیص صدا و به ویژه حتی بیشتر از صوت و صدا درک فاصله کلمات که اصلا تمام زیبایی به اون مرتبطه و الا تبدیل میشه به یه خط، اونا موضوع اصلی و اساسی است که هم در صدای آدم هاست هم در آدمایی که توانایی بیانش رو دارن، و در نتیجه یه موضوعی است که اصلا برخی از آدم ها در درجه کم هوش از نظر موسیقی هن و برخی در درجه بیشتری. بگذاریم از این که موسیقی وقتی با کلام آمیخته میشه وارد بحث توانایی کلامی که به عنوان عامل اصلی هوش هست خودشو ارائه میده. از اون گذشته موسیقی تنها جایی است که انسان از طبیعت جلو زده. شما هر جای طبیعت رو که نگاه کنین از انسان جلوه. فرض کنین شما یه نقاشی بیاد 10 ساعت و 100 ساعت یه کار نقاشی رو انجام بده، طبیعت یه پرنده کوچک رنگی رو میاره میذاره جلوش میگه کار من از تو بهتره. اگه تو اینجا 20 تا رنگ مصرف کردی من اینجا 200 دارم، اونم تازه نگاه کن به ترکیبی که در اینجاست که از نظر زیبایی از تو زیباتره. پس بنابراین ما در هیچ جا از طبیعت جلو نیستیم، تنها یک جا انسان از طبیعت جلو زده و اونم در موسیقی است. به همین جاست که اگر شما همه صداهای طبیعت رو جمع کنید که چند ساعت یا چندین ساعت بیشتر نمیشه، 95% هم صداهای آزاردهنده، یعنی اصلا نه زیبایی دارن نه احساس خوبی به انسان میدن. تازه اونایی هم که ما خیلی از اوقات راجبش تعریف میکنیم اگر یه ذره بشنویم فقط میبینیم از سر اینکه در فرض کنید طبیعتند و به صورت خاصی حرکت میکنن برای اون جالبه، ولی چیزی به اون صورت توش نیست. یعنی تمام صداهای خلقت و طبیعت رو شما جمع کنید یه دونه سمفونی رو بذارید اونورش، حتی یه 2 دقیقهش، خب اون از همه جلوتره. بنابراین تنها جایی که انسان از خدا و طبیعت جلو افتاده موسیقیه. و اینجا نکته فوق العاده مهمی است و به همین جاست که وقتی شوپنهاور اون جمله معروفش رو میگه که اصلا کمال همه هنرها این است که به موسیقی برسن، هیچ چیزی به اندازه موسیقی اون جنبه ابستراکشن و تجریدی و انتظار رو نداره و به همین جهت است که حتی آدمای ناآگاه به هنر و هنرمندی یا آدمای کاملا بی خبر مانند خود من در جهت هنر، تنها جایی که بیش از همه توجه انسان رو جلب میکنه موسیقی. به همجاست که شما هر برنامه‌ای بگذاری، چه برنامه علمی باشه، فلسفی باشه، حتی مذهبی باشه، مگر اونایی که از وحشت و نادانی بناه میبرند، هیچ کنان به اندازه یک موسیقی توجه رو جلب نمیکنه، تأثیر حسی و احساسی رو انسان نمیگذاره. علاج نیست که انسان با موسیقی یه نوع ارتباط داره. علاج حتی شاید به اعتبار روشنه، برای که اصلا موضوع ارتباط انسان موضوع صداست. یعنی شما فرض کنین انسان میتونست با یه انسان دیگه باشه ولی نمیتونست باهاش حرف بزنه و نمیتونست اون رو بشنوه. اصلا اگر یه همچین چیزی نبود چه میشد؟ به همین جهت است که به نظر من اون گفتگوها درست نیست. اشکال کار در یه چیز دیگه هم هست. نوع زندگی هنرمندان به گونه ایست که اونها رو در شرایط و وضعیت خاص قرار بده. فرض بفهمید یکی از اونها نمونش فرض کنین نوازندگان و یا خوانندگان هستن. اینا پس زندگی شب رو دارن و زندگی شب کجا رو دارن؟ آدمایی که در بیشتر اوقات دارن کار دیگه‌ای هم میکنن. بگذاریم از یه فرض بفرمایید که مرکز هنری، ولی غالب اوقات اینا حتی تو رادیو داره پخش میشه در حالی که شما دارید کارهای دیگه میکنید، یا تو فرض کنین منزلتونید که درگیر فعالیت‌های دیگه هستید، یا توی مهمونیه که داره موسیقی نواخته میشه و به همین جاست که برخی از اوقات شکل عجیب و غریب بدی هم پیدا می‌کنه. یکی از گرفتاری‌ها که ما مثلا در شب‌های عروسی داریم و اصلا برای من حیرت انگیز هنوزم نتونستیم اینو حل کنیم اینه که شما میدید چند هزار یا چندین هزار دلار ممکنه پول بدید، خواننده ای رو میارید، ولی وقتی که اونا نمیزنن همه میگن آخیش آسوده شدیم، برای که به یه بازی و بهانه‌ای که هیچ وقت هم من نفهمیدم صدا رو باید آنچنان بلند کرد، چون بیشتر خود اینا یه مقدار مشکل شنیدن دارن، که همه رو آزار بدید. من وارد عروسی‌های شدم که باور کنید هیچ جارم نمیره، در داون تاون لس آنجلس 90% جمعیت خارج از سالن بودن به خاطر صدای بیش از حد موسیقی، برای که اون بعد از یه مدتی آزاردهنده است. البته برای آدمی که مسته و برای آدمی که میخواد ضربه های موسیقی برقصونتش و بدنش رو تکون بده شاید جالب باشه و به همین جاست که خیلی از اوقات به مجرد که رقص شروع میشه صدا ها رو بالا میبرن و فکر کنن دلیلی برای کار خودشون پیدا کردن. اینا برخی از اوقات حتی به یه عده‌ای این پیام رو میده که این وسیله اونقدرها هم لذت بخش نیست یا حداقل آرامش نمیده، در حالی که ویژگی موسیقی باید برقرار کردن نظم و ترتیب در مغز باشه و اصلا تا زمانی که به اونجا نرسه اصلا معنایی پیدا نمیکنه تا اینکه زیر ضربه ها من شما اینجا اونجا کوبیده بشه. اما نکته آخری که شما اشاره کردید موضوع مهمیه. اصلا کار هنری حتی وقتی که تکرار میشه اگر درش خلاقیت نباشه که اصلا هنر نیست و بنابراین هنرمند یه موجودی است که معلومه باید با تخیل و خیال در ارتباط باشه، یعنی او باید یک قدم بتونه بالاتر برداره. او اگر قرار باشه بخواد در چارچوبی تکرار رو بکنه، جز در مواردی که تکرار مثل نقاشی اوج هنره، در بیشتر موارد خلاقیت درش هست. به همجاست که حتی در زبان فارسی در حد کمی که من میدونم یه بدیعه یا بدای نوازی مطرحه، یعنی یه بدعت،
بله کاملا درست،
یعنی یه چیزی رو به اون مجموعه هر زمان اضافه کردن که برمیگره به حال اون آدم و ارتباطی که پیدا کرده و این نشون دهنده این است که شما در اینجا نمیتونید روی خط مستقیم حرکت کنید. بنابراین اگه به من بگن یه هنرمند خیال تخیلی است، ایدئالی است، در جهان عواطف و احساسات حرکت میکنه، یه مقدار در ابرها و آسمان هاست، اصلا من باش مسئله ندارم، برای که اصلا اینا قله های هنره، یعنی قله های هنر بدون تردید اصلا وقتی به وجود میاد که آدما در اون بالا قرار بگیرن، ولی اگر انسان در جاده زندگی کنه گرفتاریست. به همجاست که آمارای امریکا چیه نشون میده؟ 38% هنرمندان بزرگ امریکا منیک دیپرشن دارن، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی دارن، یعنی آدم هایی هستن که ها در قله ها زندگی میکنن یا در دره ها، کمتر اونا رو در جاده ها میشه دید. برای مسئله زندگی عادی این یه گرفتاری و بیماری است، ولی برای کار هنرمندی برخی از اوقات خلق هنری اصلا در اون اوج ها و حتی بیشتر اوقات با توجه به شرایط اجتماعی در اون حضیض ها و در اون دره ها و زیر خاک ها صورت میگیره. و به همین جاست
من اتفاقا دقیقاً استاد ببخشید من دقیقاً همین نکته دقیقاً می‌خواستم به شما برسید که من این نکته رو خدمت شما مطرح بکنم و از شما راهکار بخوام. ببینید من به جرأت حالا اسم نمی‌برم ولی به جرأت به شما میگم 90% نوابغ هنری ایران رو حداقل در رشته کاری خودم از نزدیک باهاشون نشستم گفتگو داشتم. متاسفانه باید ادعا بکنم بسیاری از اینها افسردن و متاسفانه تر باید ادعا بکنم بسیاری از اینها گرفتار پدیده‌های شومی مثل الکل مثل مواد مخدر هستند. من به عنوان یه آدمی که تو این رشته پا گذاشتم و واقعا سالم زندگی میکنم، اهل ورزشم، اهل دارم درسمو میخونم و خوشبختانه همونطوری هم که فرمودید غم نان امروز ندارم چون زندگیم داره یه جوری داره تامین میشه از طریق همین کاری که دارم میکنم. اما الان به این دارم فکر میکنم، من به عنوان یه آدم 32 ساله، آیا قراره منم بعدن اینطوری بشم؟ اگر قرار نیست من اینطور بشم چه بکنم که بین این دو حالت یک تعادل و توازنی برقرار بکنم؟ چون به هیچ عنوان نمیخوام یه موجود بیمار، یه موجود مفلوک، درمانده و درب و داغون باشم و به همین دلیلم هستش که همراه هنر همیشه راه ورزش رو انتخاب کردم و بهشم میبالم برای خودم. اما بیش از این چه بکنم، چه بخوانم و چه چیز بایستی در زندگی من اتفاق بیفته که زندگی شخصیم، زندگی خصوصیم کمتر در معرض مخاطره قرار بگیره، بهداشت و سلامت روانی خودم حفظ بشه اما در این حال بتونم یک هنرمند هم باشم، یعنی بتونم اون کار خودم رو هم حالا که با این بدبختی درس دارم میخونم و تو این رشته سخت قدم گذاشتم و زندگیم رو روش گذاشتم بتونم انجام بدم.
ببینید عزیز، اگر شما اوجی بگیرید در دنیای هنر، هنرتون رو میخرن، اون وقت آلوده نمیشید. خطر وقتی است که شما باید هنرتون رو بفروشید و اون موقع است که مجبورید مثل بسیاری حالا تو این مهمونی که اومدیم به خاطر اینا اینجوری بخونید یا نخونید، به خاطر اونا اینگونه بزنید یا نزنید، حالا چون اونا مستن شما هم باشون مست کنید، هم چون اونا مواد مخدر پیشنهاد میکنن چنین کنید، و حالا وقتی که یه آدم سرگشته و گمگشته تو این محیطا فراوون پیدا میشن شما هم برای فروش هنرتون ناچار باشید اونجا پایین بیاید. یعنی این گرفتاری که در کار هنرمندان ما به ویژه هنرمندان موسیقی ما مشروب و مواد مخدر هست به خاطر زندگی شبانه است، به خاطر فروشی است که باید بکنن و اینجاست که اگر اون حد اقلا نباشه و اون آمادگی برای قناعت به اون حد اقلا وجود نداشته باشه آخر کار تبدیل میشه به هنر فروشی. وقتی خواستید بفروشید اون وقت باید طرف رو راضی کنید و با راضی کردن ناچار خودتون ناراضی برمید. من باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. بلش اگر خواستی صحبتون رو با هم ادامه بدید لطفا.
با کمال افتخار.
شنگار ارجمند با ما باشید.
فقط $395 برای ایمپلنت دندان کجا رفتی؟
رفتم پیش دکتر دن روزن. دکتر دن روزن دکتر دندان پزشک عمومیه.
مگه دیوونه شدی؟ این همه متخصص در این شهره.
راست میگی، درسته، ولی تخصص رو میشه در عرض 2 تا 3 سال از هر دانشگاهی گرفت. اما عزیزم 25 سال تجربه کاشت دندان را نمیتونی هر کجا پیدا کنی. دکتر دن روزن دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس 877-395-395.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. اگر منزل شما در اثر اتفاقاتی نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان‌های شدید و خرابی‌های بجا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده‌های امور بیمه تماس بگیرید. دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار تمامی حقوق شما را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند. 888 20 claim 888 22 5246.
برای گرفتن بالاترین حقوق و مزایای دولتی و سریع‌ترین راه‌های گرفتن گرین کارت با من اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-11-22 949-552-11-22. برای ساخت و یا ریمودلینگ استخر و گرم کردن آب استخر با استفاده از سیستم های خورشیدی کیتر سولار با 20 سال وارنتی جهت کم کردن هزینه برق ماهیانه خود تماس بگیرید. 310-717-0170 و 1-888-522-823-77. کیتر سولار عضو 08 ایرانیان.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
با درود، من لادن همایون صفت هستم و از شما دعوت می کنم هر شنبه از 9 صبح شنونده برنامه متفاوت گل همیشه بهار باشید. وعده ما همین شنبه 9 صبح.
فرهنگ فاوندیشن برای برگزاری ششمین جشن نوروزی سالانه خود که در 23 مارچ 2014 در موزه هنر لس آنجلس لکما برگزار می شود، برای هنرمندان مسابقه ای در نظر گرفته که از آنها دعوت می نماید طرحهای خود را برای اجرای موسیقی و نمایش و طراحی پرده آویزها که برگرفته از ویژگی های نمادین نوروز ایرانی و بیانگر آیین های کهن فرهنگ و تمدن ایران زمین است به بنیاد ارسال کنند. هنرمندان گرامی می توانند طرحهای خود را تا اول سپتامبر 2013 به نشانی nowruz@farhang.org nowruz@farhang.org به بنیاد بفرستند. برای آگاهی بیشتر از شرایط مسابقه و دیدن نمونه‌های سال‌های پیشین از سامانه farhang.org دیدار نمایید. پس برای شرکت در مسابقه کلیه طرح‌ها باید پیش از تاریخ اول سپتامبر 2013 به نشانی nowruz@farhang.org فرستاده شوند. nowruz@farhang.org
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
بارز سلام مجدد حضور شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سفیر کشور اندونزی در تهران در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت سالانه حدود 18,000 ایرانی به اندونزی سفر می کنند و همه این افراد توریست محسوب نمی شوند و بر این اساس هم برای دولت اندونزی و مردم آن و هم برای خود مشکل ایجاد می کنند. وی گفت عده زیادی از این افراد به هنگام ورود به اندونزی خود را بازرگان معرفی می کنند و این در حالی است که آنها نمایندگی هیچ نهاد بازرگانی را ندارند و یک کلمه نیز نمی توانند به انگلیسی که زبان رایج امور بازرگانی اندونزی است صحبت کنند. وی برقراری مقررات ویژه برای سفر ایرانیان به اندونزی را که از جمله دریافت ویزای اندونزی از داخل ایران در سفارت اندونزی در تهران است موجه دانست و گفت 4 کشور دیگر نیز مانند ایران در فهرست سیاه قرار گرفته و درباره سفر اتباع آنها به اندونزی شرایط ویژه‌ای تعیین شده است. سفیر اندونزی گفت بر اساس مقررات جدید هر شخص خارجی که در اندونزی به طور غیرقانونی زندگی کند هر روز ناچار خواهد بود $20 جریمه پرداخت کند و علاوه بر آن مجازات‌های دیگری نیز علیه او برقرار خواهد شد. در ایران امروز نخستین جلسه دولت جدید به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد و درباره مسائل جاری کشور به ویژه مسئله یارانه‌ها، کمک‌های دولتی به مردم و مؤسسات مختلف که با انتقادهای شدیدی روبرو شده مذاکراتی صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا این جلسه چون اعضای دولت روحانی هنوز مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار نگرفتند همراه با بعضی اعضای دولت احمدی نژاد رئیس جمهور سابق تشکیل شد و در آن محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی و معاون اول او اسحاق جهانگیری نیز شرکت داشتند. خبرگزاری رویتر گزارش داد به دنبال شکست میانجیگری‌های بین‌المللی در رفع بحران سیاسی مصر، این کشور در آستانه ناآرامی‌های جدید و گسترده‌تری قرار گرفته است. به موجب این گزارش، کلیه تلاش‌هایی که در چند روز اخیر از سوی امریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور عرب خاورمیانه برای رفع و یا دستکم کاهش اختلاف‌های دولت موقت و دولت برکنار شده مصر صورت گرفت، با شکست روبرو شده و طرفین با انجام مذاکره با یکدیگر و ایجاد یک راه حل معتدل موافقت نکردند. ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه امریکا که در این مذاکرات شرکت داشت، امروز از مصر به امریکا بازگشت و نماینده ویژه اتحادیه اروپا نیز گفته است ظرف امروز و فردا مصر را ترک خواهد کرد. در همین حال عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، بیانیه جدیدی منتشر کرد و ضمن آن گفت قطار جدید تحولات مصر به حرکت در آمده و هر گروه که همراه آن نباشد با شکست روبرو خواهد شد. وی همچنین اخطار داده است مقامات امنیتی از انجام هر گونه تظاهرات خشونت‌آمیز به شدت جلوگیری می‌کنند. مخالفان و طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده، قرار است فردا تظاهرات جدیدی ترتیب دهند. به گزارش منابع هواشناسی، امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس حدود 60 درجه فارنهایت خواهد بود. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران.
لس آنجلس. برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب استاد با درود مجدد. همونطوری که اشاره فرمودید، واقعا اشاره درستی فرمودید و باز هم من یه درس خوب از شما یاد گرفتم که هنر آدم رو بخرن، نه اینکه آدم مجبور شه هنرش رو بفروشه. من خوشبختانه از اون موقعی که سر و کار پیدا کردم این حقیقت رو به گونه ای متوجه شدم و واقعا افتخارم به این هست که تا به حال نفروختم هنرم رو، بلکه میتونم بگم هنرم رو هم خریدن در مواقعی، و احساس میکنم دارم به اون، نمیخوام از خودم تعریف کنم و الکی به قضیه شعارگونه نگاه بکنم، ولی احساس میکنم میشه به اون طرف رفت، یعنی برام ممکنه که بخوام اون جور زندگی بکنم و اون جور بشم. اما نکته ای که هست این است که همونطوری که اشاره فرمودید، متاسفانه بدبختی موسیقیدان های ما، حداقل تا اونجایی که من دیدم و در جریان هستم، دقیقا به همین نکته است. یعنی اینکه زندگی شبانه و بعد اجبار به فروش هنر مجبور میکنه که اینها تن به تن بگه همچین چیزی. پس شما تصور میفرمایید که اگر زندگی من به اون سمت نره، میتونم یک تعادلی بین این عالم خیالگونه ی رومانتیک و در این حال زندگی واقعی خودم برقرار بکنم؟ آیا تصور من درست متوجه شدم؟
کاملا. ببینید عزیز، چون باز اشاره کردید به این بستا خیال، ماجرا این است که اون امور خیلی واقعی تر از واقعیت جهانند و به همین جهت است که موسیقی که شما کار میکنید یه بحث ریاضی و فیزیکی اصلا
کاملا،
یعنی موسیقی در تحلیل نهاییش کاملا میشه در چارچوب بحث ریاضی و فیزیک رایش داد و به همین جهت اصلا در قسمت فیزیک خودشو نشون میده. به همین جهت است که تا کجا میشه واقعی بود دیگه، از فیزیک واقعی تر و از ریاضی منطقی تر یا استدلالی تر. پس این، من به همین جهت است که وقتی که گفتگوی هنره، اصلا نمیپذیرم ماجرای غیر واقعی بودنش و متفاوت بودنش رو، هست ورای مادی و ماده بودنش رو میتونم بفهمم، ولی به هیچ وجه غیر واقعی نمیبینمش وقتی عنصر و جوهر هنری داره. و بعدم ببینید عزیز، اون صحبت رو یه ذره میخوام بدترش کنم، اون یه کمی اذیتم میکنه ولی چاره‌ای نیست. من عرضم این بود که باید آدم هنرمند هنرش رو بخرند. اشکال کار این است که ده هنرشون رو میفروشن، اما متاسفانه با گذشت زمان باید خودشون رو بفروشن، اونجا گرفتاری است. حالا باز هنوز هنر فروشی یه ذره قابل توضیح و توجیه هست، برای که به هر حال ما باید با واقعیت بازار آشنا باشیم، ولی خود فروشی چی؟ اونجا گرفتاری است. و به همین جاست که شما این رو در زمینهای مختلف میبینید. نمونه برجستش حتی در شرایط یه مقدار حساس اجتماعی و در زمانی که در حقیقت شما با گلگونی زمین به خاطر خونهای ریخت روبرو هستید، هنرمندی که در جهت پوشیدن یا پوشاندن و یا ستایش اون خون ریزان حرکت میکنه چی؟ یعنی اونجاست که
دیگه دوستان من یه نکته رو همینجا بگم، من خوشبختم اینو به اطلاعتون واقعا برسونم که اگر واقعا داخل زندگی شاید یک کار خوب زندگی من انجام بدم اینه که به خاطر اینکه آلوده به همین مسائل نشم، درد غربت رو بر خودم هموار کردم و کشیدم کنار و این افتخار برای من باقی است که هرگز این گونه ندیدم. حداقل این رو برای خودم حس میکنم که هرگز نخواستم اینجوری بیاندیشم، چون واقعا هستن کسانی که هم هنرشون هم خودشون رو دارن میفروشن و دقیقاً باز در همین دنیای موسیقی که من صحبت میکنم خدمت شما هستن کسانی که وقتی دیکتاتورها آدم میکشن میرن بغلشون میکنن و با دستشون عکس میگیرن. اما به هر روی این اتفاق بسیار بسیار شومی همونطوری که فرمودید و خوشبختانه حداقل من از این لحاظ زندگیم رو ازش نجات دادم، اینو میتونم اعتراف کنم.
به همین جرس که ببینید عزیز، من بسیار از اوقات دوستان هستن میخوان یه چیزی رو تبلیغ کنن، عرضمن این است که برخی از اوقات شما برای این تبلیغ ای بسا برای یه ثانیه یا یه دقیقه یا برای یه ساعت در یه روزنامه یا مجله باید اینقدر پول بدید، اما نگاه کنید به بسیاری از آدم ها که هزاران ساعت رو یا هزاران ساعت رو دیگران با التماس درباره شون می نویسن. یعنی به جای اینکه شما برید آگهی بخرید، قرار است که بیان شما رو به خاطر موفق خودشون به عنوان آگهی ببرند. خیلی مهم است که انسان خبرساز باشه تا اینکه انسان بره پول بده تا خبرش رو به نوعی پخش کنه. این اون تفاوتی است که تو کار هنرمند. به همین جهت است که مسئله هنر مسئله فقط اوجها و قله هاست، یعنی بقیه آدما دارن کار عادی میکنن. یعنی فرض بفرمایید همه ما داریم می نویسیم ولی نویسنده یه جایگاه دیگه ای داریم، همه ما داریم یه جمله می گیم ولی نثر ما کجا و نثر سعدی کجا؟ این اون تفاوت هست. کار هنری وقتی است که کاملا در یه نقطه باشه که نه تنها توجه رو جلب کنه، یه نوع حال و احساس و یه نوع درک و شناخت تازه‌ای رو به انسان بده. و به همین جهت است که بسیاری از کسانی که خواستند یک مثلا جنبش اجتماعی چه مثبت و چه منفی رو در جهان پیاده کنن، به گونه حرکت کردن که از این ابزار و وسایل برای رسوندن پیامشون استفاده کنن. به همین جاست که شما میبینید حتی فیلم هایی هستن که ممکنه هزینه تولیدشون فرض کنید $100 باشه ولی اون اسپیشال افکتی که روش میذارن $1000، برای اینکه فکر کنن این تنها رایست که میشه پیام رو داد. حتی میدونید نشون دادن کاملا یه فیلم رو نشون میدن بدون آهنگ و بعدن آهنگ مناسب رو میذارن، به یک باره اصلا کل تصویر و تصور رو در انسان راجب اون موضوع عوض میکنن. علت چم این است که ما یه ارتباط خاصی با مفهوم موسیقی داریم و این همون چیزیست که ماجرای گوش انسانی اصلا دنیایی برای خودش داره. چرا من وقتی دوستان میگن مثلا ما با هم آشنا شدیم میگم هر چی زودتر همدیگر رو ببینید؟ به خاطر اینکه من نمیخوام از طریق گوشتون یه تصویر و تصوری از اون آدم و رابطه بسازید که اصلا وجود خارجی نداره، برای که ذهن در اون زمینه یه توانایی های خاص خودش رو داره و اصولا تصویر و تصوری که در مغز میده از گفتگوی مثلا تلفنی با یه آدم بسیار متفاوته تا ارتباط حضوری، برای که اونجا اصلا یه دنیای دیگریست. به همین دلیل است که از این ابزار اگر به بهترین صورت ممکن و با آگاهی استفاده بشه، اون کسی که دنبال هدفی و یا بهره ایست میبره، در غیر این صورت نه. به همینجاست که عرض کردم یکی از اون چیزهایی که امیدوارم دوستان و هنرمند اگر عرض منو میشنون یه فکری برای این صدای کوبندهی که 90-95% آدم ما رو آزار میده در مهمونی ها و عروسی ها باشن که چرا باید این ضربه های کوبنده رو بزنن. البته برخی از اوقات متوجه هستم که سیستم پخش صدا به گونه ایست که مثلا از اول تا آخر سالن رو باید بپوشونه، به همین جهت است که اونایی که جلو هستن در معرض یه صدایی هستن غیر عادی. متوجه موانع تکنیکی مسئله هستم ولی متاسفانه برخی از اوقات اصلا توجیه نداره، حتی وقتی که ازشون میخواید که ذره صدا رو پایین بیارن و میارن، میبینید در اولین فرصت دو مرتبه اون رو بالا میکشن و چراییش هم البته حرفایی میزنن برای که میخوان اوضاع شلوغ بلوغ بشه، برای که به خوبی به درستی نمیخونن، میخوان یه مقدار برحال تحریک سیستم عصبی رو به گونه دیگه بکنن، یا اصولا میخوان این تحریک سیستم عصبی رو به کسانی که میرخصن مرتبط کنن که توانایی تغییر و یا چرخاندن بدنشون رو بیشتر داشت باشن، که تا حدودی حرف درستی است، ولی این خیلی متفاوت است که آدم یه مرتبه سالن تحریک موسیقی رو با یه عروسی و یا یه مهمونی اشتباه کنه و شرایطی به وجود بیاره که آدما بگریزند از اون موسیقی و یا احساس خوبی بکنن اون زمانی که اونها خاموش میشن. این اون
من خدمت شما عرض بکنم که خریداران این فروشندگان هنر اینچنین میخوان و در نتیجه اینچنین اتفاقی هم میفته. یعنی وقتی برای این منظور پول داده میشه، حالا خوبت شما من کاری ندارم و هیچ قضاوتی نمیکنم، ولی وقتی برای این منظور پول داده میشه، خب اون هم فکر میکنه که میتونه اینطوری پول به دست بیاره. منتها گفتمان من، گفتگوی من، هنر اندیشمند و موسیقی اندیشمند هست به همون گونه ای که خود جناب علی هم در مورد سخن فرمودید و صحبت کردید. اون هست که دغدغه ذهنی من هست. یعنی تو اون شاخه من دارم کار میکنم و تلاش میکنم که کار بکنم که بتوانم با هنرم حرف تازه ای بزنم، حرفی که حرف خودم باشه و در این حال بتونم انتقال یک سری احساسات و عواطف انسانی رو بتونم بدم. و الا اون باورم کنید که بسیار بسیار ساده است. گفتم خریدارانش به خاطرش پول میدن و فروشندگانش هم به میل اونها خوشرختی میکنن، که البته زندگی خودشون هست و به من هیچ ارتباطی نداره و من در موردش زنادن نمی کنم که اصلا خوبه یا بده.
به هر حال من یه نکته آخرم بگم، چون تو صحبت من و شما دو سه دفعه موضوع واقعیت و شاید به یک اعتبار اون چیه به واقعیت مرتبط علم و عقل و احساس است. ببینید، برداشت غلطی که وجود داشته این است که دنیای احساس و عواطف و هیجانات با دنیای عقل و استدلال و واقعیت جداست. ابداً چنین نیست. به همین دلیل است که بنده برای اینکه این پیام رو برسونم گفتم ما معمولاً یه صحبتی از در حقیقت عقل یا مغز می‌کنیم و یا قلب، حالا برخی از لغت دل یه معنای دیگری داره ولی با قلب، در حالی که می‌دونیم قلب آدم‌ها رو عوض کردند، هیچ فرقی در احساسات و عواطف آدم‌ها داده نشده، همان گونه که مادرش رو دوست داشته و عزیز می‌دونسته بوده، در حالی که اون آدمی که قلبش رو آریه گرفته اصلا نه مادر داشته نه با مادرش رابطه خوبی داشته. یعنی می‌خوام بگم من و شما وقتی قلبمون رو عوض می‌کنن هیچ تغییری در اون دیده نمیشه، حتی اگر قلب‌های مکانیکی بگذارن که مقدار وسایل فیزیکی و مادی است، من همون احساسات و عواطف دارم. همه چیز آخر کار در مغز است و درست است که لایه‌های مختلف مغز وظایف و مسئولیت‌های متفاوت دارن، طور که چشم من می‌بینه و گوش من می‌شنوه، ولی اینا رو به یه مرکزی منتقل می‌کنن و هارمونی و هماهنگی اون از یه طرف و تفکیک اون از جانب دیگه مطرح است. به همین جاست که اون چیزی که اسمش هنر هست و دنیای موسیقی هست، دنیای واقعیت، دنیای علم و عقل و دنیای احساس و فلسفه است و هیجان. یعنی این ترکیبی است که به همین جاست که هنرمند بزرگ این مجموعه رو به وجود میاره، مخصوصا وقتی یاد اون باشه. مطالعات علمی نشون میده بالاترین حالات احساسی و عاطفی انسان از درک و شناخت ممکن میشه. همینجاست که در کودکان اگر شما یه بچه 3 ساله داشته باشید و بهش بگید که من میخوام برم اتومبیل رو تعمیر کنم یا موتور این اتومبیل رو پیاده کنم یا فرض کنید این تلویزیون رو باز کنم توش رو درست بکنم، در این حال یکی دیگه بهش بگه بیا اینجا به تو بستنی بدم، بچه راهی اون ماشین و تلویزیون میشه، برای اینکه اون چیزی که براش لذت بخشتر هست و شادی آفرینه اون فهم و دانستن و درک این که در درون این اتومبیل یا در این تلویزیون چه هست است، در مقام مقایسه با بستنی که در گذشته همه چیز رو به او ترجیح میداد. و به همین جهت است که اصلا عنصر عشق به نظر من عنصری است که نتیجه شناخت و آگاهی. اصلا تعریف من از عشق است که عشق یه احساس و هیجان ویژه است که نتیجه شناخت و آگاهی. و به همین جهت است که برای که پیامی داده باشم حرفم این است که یک حداقل 500 ساعت دو تا آدم باید با هم گفتگو داشته باشن تا بتونن اون شناخت رو پیدا کنن، و دو حالا شما برای این عشق با دلایل موجهی که علمی عقلی واقعی هست رو داشته باشید تا بشه ازش عشق رو نتیجه گرفت. و الا اگر نه علمی و عقلی و واقعی هست، اون زمان عشق نیست، اون وقت میتونه هیچ معنای دیگه داشته باشه. خاصیت هنر در مفهوم عمیق و سنگینش این است که نه تنها پیام آزادی انسان در حوزه احساس و هیجانات و عواطفه، بلکه پای اون محکم و استوار بر روی زمین استواره، و همطور که عرض کردم پایه موسیقی فیزیک و ریاضی است و به همین جهته که میتونه با مغز انسان آنچنان ارتباطی برقرار کنه که او رو در صورت درست و خوب بودنش به آرامش و یا تحریک کنه و برانگیزه و احساسات و عواطف ویژه‌ای رو و یا حتی تصور و تخیل و یا درک متفاوتی رو از جهان به وجود بیاره. من به پیام ها رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موفق باشید. ممنون.
این نهایت لطفاً بودید. این نهایت لطفاً بودید. ازتون
سپاسگزارم.
قربان
شما. شنگار ارجمند بعد از چند پیام.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پای تان دردناک شده اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
تنها جون دیروز یه تصادف خیلی شدیدی داشتم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
سیما جان خدا بد نده عزیزم، این که فکر کردن نداره، برو پیش دکتر الکس اسکندری.
ولی مگه ایشون وکیل امور تجاری و ریل استیت نیستن؟
سیما جان فکر نمی‌کنی اگه ایشون تونستن بر علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی قدم بردارن و پیروزمندانه از دادگاه آمده باشن بیرون، بتونن پرونده‌های آسونه یک تصادف رو به راحتی برای تو جلو ببرن و حقوق تو رو به آسونی از شرکت‌های بیمه بگیرن؟ بیا عزیزم تلفن 24 ساعتشون رو یادداشت کن، 1855 صدمه.
شنبه 26 اکتبر، میگین تئاتر لس آنجلس، ابی اند شارنر. تلفن اتصال 818-284-8 و 818-284-9.
من مهرداد بهری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید می باشم. برای واجد شرط بودن خود برای مرحله شورت سیل یا خرید املاک بانکی لطفاً با من تماس بگیرید.
شماره تماس تلفن مهرداد بهری مشاور با تجربه شما 310-447-77-77 310-447-77-77. مهرداد بهری ریالتور 310-447-77-77 310-447-77-77
DRE License 01-03-589.
همین شنبه کاباره تهران، همین شنبه با ستا،
همون طوری که به خدمت از کردم دو پاک داشتم.
کاباره تهران 818-985-5800 با ستا در شبی پرشور،
به دل سپردمش به تو، نبونه قربت شدم. آخرون نمیشد بهت بگم دوست دارم یه آدمه.
همیشم به با ستا،
گل خونه گل خونه، دلم از زندگی خونه، تو این دنیای بارونه برام هر گوش زندون.
خواننده بزرگ ایرانی ستا،
برای مستی و ساقی نمونده حرمتی باقی، تو هر کوچه برای عشق مهیا مونده.
کاباره تهران 818-985-5800 با ستار در شبی پرشور.
بیا درویش بشیم خاکی و بیریاشیم، قفل تن رو بشکنیم از من و ما رماشیم.
همین شنبه با ستار در شبی پرشور،
بیا پروان صفت به دور هم بگردیم، زیر چتر معرفت یک دل و یک صداشی،
همین شنبه کاباره تهران، همین شنبه با ستار.
قشنگترین لحظه عمر لحظه با تو بودنه، حتی اگه نباشی تو بدل تن.
خواننده بزرگ ایرانی ستار.
احساس قلب من شده بودن با تو تا ابد، نمیشه قطع توی خواب قید نگاه.
با صدای زیبا ستار، خاطر انگیز و گرم.
دلم میخواد حرف بزنی، افت سکوتو بشکنی، مثل حریر اون صداد برگ گل ابریشمی.
همیشان به با ستار در شب پرشور.
سیمین بری گل پیکری، آری از ماه و گل زیباتری، آری همچون پری افسونگری، آری دیوانه ی رویت منم، چه خواهی دگر از من، سرگشته ی کویت
منم تفران. نداری. 818-985-5800 شب که میشه هیچ جا کابار تهران نمیشه.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من می‌خواستم درباره خواهرزادهم با شما یه مشورتی بکنم.
بفرمایید.
خانواده به استیصال رسیدن، تقریبا زوجشون ایشون 4 ساله که ماریجوانا مصرف می‌کنن و ما حدود 5-6 ماه که این اطلاع رو داریم.
در چه حدی هست عزیز؟ چه مقدار
مثلا
هست؟
مثلا روزی یه دونه است. روزی یه نخه که حالا قبلا بیشتر هم بوده ولی الان روزی یه نخ مصرف میکنن.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون 25 سالشونه.
وقت از داره درس و کار چه میکنه؟
لیسانسشون رو گرفتن و حالا ولی ما دکتر گفتم به ما که باید بستری بشن، ما بستریشون کردیم ایشون رو.
به خاطر به خاطر ماریجوانا که روزی یه دونه نخشو میکشن؟
نه دکتر، مثل که یه صدایی تو گوششون میشنیدن و اینا. بعد رفتم برای دکتر گفتم که
صبر کنید. پس مسئله احتیاط مطرح نیست عزیز. ایشون داستان صدا چیه؟
مثل که هم بعد از اینکه این مصرف رو میکردن یک صدایی میشنیدن، میرن دکتر میگن که داری سایکوز میشه و ایشون چون ADHD و هایپر اکتیویتی خیلی زیادی از بچه‌ها داشتن، دکتر میگن که این مصرف این مواد باعث میشه که با این پیش زمینه باعث این اتفاقات میشه و بهشون گفتن که باید بستری بشین.
نه چی صبر کنین، اصلا معنی نداره. اولا این رابطه به این صورت درست نیست که من ADD ADHD بشم، ماریجوانا مصرف کنم، حالتهای روان پریشی پیدا کنم، و دوم بستری بشم برای معالجه چی؟
گفتم باید برای اثرات این مواد، خیلی اثرات بدی رویشون داره.
کی با ایشون بوده که روان پزشک؟ اولا روان پزشک بوده یا کس دیگه؟
روان پزشک
ایرانی بوده، یعنی اسم میخوام ایرانی بوده؟
بله ایران هست دیگه، ایران روان پزشک ایرانی.
خب وقت بهشون گفتن ایشون باید بستری بشن؟
گفتم باید قسمت روانی بیمارستان بیام بستری بشن یه مدت، یه سری
اوکی عزیز. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم.
PMS بهشون چیز میکردن؟
نه متوجه. به من بفرمایید که شما یه لغتی به کار بردید، استیصال، یعنی یه جایی رسیدیم که این مسئله شده. چه مسئله برای شما و یا خانواده این آقا به وجود آورد؟
بعد از اینکه ایشون مرخص شدن از این اتفاق از بیمارستان، گفتن که دیگه من حاضر نیستم چنین کاری بکنم و اگر من رو یک بار دیگه به زور ببرین اونجا، چون اول به زور نرفت ولی اونجا میخواست بیاد بیرون، خانواده گفتن هرچی دکتر بگه، گفتن از موقع دیگه اگر منو به زور از این بیمارستان ببرین من خودم رو از شما محروم میکنم، یعنی خودمو میکشم. و خودش هم گفته که یه بارم تجربه خودکشی داشتم و میخواستم خودم از اینجا بنزم پایین ولی به خاطر مثلا پدر و مادرم دیگه این کار نکردم. و الان دکترا میگن که باید کم پیترکی اکتیار ببریمش.
نه
که حتما باید
نه عزیز. شما از ایران تلفن میکنید از خارج؟
بله بله از ایران من تلفن میکنم.
بذار ازتون یه سوال بکنم لطفا، اگر میدونید یه کمی به دقت بیاید. تو خانواده پدری و مادری این آقا مشکلات بله. روانی، بیماری های روانی چی بوده؟ یعنی افسردگی، اضطراب، وسواس، سابقه خوابیدن
توی وسواس و افسردگی توی چیز بوده و همین بیشفعالی هم مثلا خیلی شبیه عموش نهشون.
آخه اون بیشفعالیتی نیست عزیز، این ایشون حالت منیک و شیدایی داره، ایشون بیشفعالیتی نداره، بیایی داره اون اصلا مهم نیست. این علائم علائم بیشفعالیتی نیست. ببینید روزی که بچه‌ای یا یه آدمی بیش از حد فعاله که معناش نیست که بیشفعالیتی داره، خیلی راحت میتونه حالتهای شیدایی و سرخوشی باشه و ایشون شیدایی و سرخوشی داره که با مواد مخدر ممکن اینجوری به هم بریزه. ولی حرفایی که شما میزنید به من عزیز یه ذره لطفا دقت کنید، تو خانواده پدری و مادری ایشون در حدی که شما میدونید کسانی بودن که چاق بستری شدن در بیمارستان؟
بستری نه، تو خانواده کسی نبوده بستری شده.
خودکشی داشتی؟ یا اقدام به خودکشی هم نداشتی؟
نه تو خانواده خودکشی اقدام به خودکشی هم نداشتی.
به من بفرمایید که این بچه در حدی که شما می‌دونید چه حال غیر عادی، چه رفتار غیر عادی، حتی خوب غیر عادی، چه خوب و چه بد، چه داشته و داره؟ ماده مخدر بذارید کنار، قبلش به من بگید.
به شدت دچار توهمه درباره توانایی‌های خودش، از بچگی کاملا به شدت دچار توهم بوده، هم درباره توانایی خودش هم درباره چیزایی که می‌خواد. مثلا خیلی کوچیک بوده درباره شغل و اصلا همیشه همین الانش هم که مثلا من اصلا هیچ منبع درآمدی هیچ وقت نداشته، ولی مثلا حرفی که میزنه من دو ماه دیگه از مستقل میشم، تا چهار ماه دیگه از خانواده جدا میشم و خونه میگیرم و خیلی همیشه توهم خیلی زیادی نسبت به توانایی‌هاش.
خب این منیک ببین، این حداقلش همون حالت منیک شیدایی سرخوشیه دیگه. ببین آدم منیک آدم پر انرژی و راج خوشبین امیدوار خربرش داشته، اصلا بکنه همه کار میتونه بکنه، به حساب خودش با مثبت اندیشی داره دنیا رو دگرگون میکنه. این پرت و پلایی که میشنید، من دیشب تو تلویزیون شاید اصلا باورم نمیشد، حالا خوشحالم که این دوست روان شناس نیست، ولی یعنی میخوام به شما اینو بگم که شما باشید الان راجبه کسی دارید حرف دارید که کاملا حالت شدید شیدایی سرخوشی داره. حالا امید من این است که ایشون فقط منیک دیپرشن داشته باشه، یعنی افسردگی با شیدایی سرخوشی، برای که این کار قابل معالجه یا کنترله. ولی شما علائمی دارید به من میدید که بوی اختلالات شدیدتر یا حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی داره که میتونه اسکیزوفرنی باشه. شما راجع به اسکیزوفرنی بهتون چه؟
دکترم چنین نظری گفتن که اگر چیز نشه، اگر بستری نشه، میتونه مثلا به اسکیزوفرنی و اینا منتهی بشه و مثلا تستای روان پریشی هم کردن بیشتر از حد معمول، بیشتر از حد مجاز
خب بذارید من یه چیزی به شما بگم، این نوع چیزا به اسکیزوفرنی تبدیل نمیشه مگر اسکیزوفرنی باشه عزیز. اینجور چیزا ممکنه به حالتهای نوعی روان پریشی و یا اختلالات روانی منجر بشه که توش توهم ایلوژنه یا فکرهای باطل دلوژنه یا هزیانه، یعنی هالوسینیشن یا هزیانه. اون ممکنه، همینجاست که امید من اینه، چون حداقلی که من بیش از 95% مطمئنم ایشون داره حالتهای شیدایی و سرخوشی منیک دیپرشنه. حالا اختلال شخصیتی میتونه باشه اون قصه دیگریست، ولی اگر ماجرای اسکیزوفرنی هست گرفتاریست. و به نظر من حرفایی که شما میزنید عزیز چون اطلاعاتیست که یه مقدار از صافی دو چیز گذشته، یکی برحال خانواده که میخوان موضوع رو مهم نکنن، دوم چون متوجهش نیستن، و الا اینکه کسی به من بگه من یه آدمی هست دارم یا بیماری هست با این ویژگی ها که اگر چنین کنه تبدیل میشه به اسکیزوفرنی، معنایی نداره، چون اسکیزوفرنی مثل حامل است، یه آدم هست یا نیست. اینکه پیدا میشه ممکنه حاملگی پیدا بشه، ولی اینکه بگیم نه اگر این الان بستری نشه یا معالجه نشه اسکیزوفرنی میشه درست نیست. بله شما دارید به من میگید ایشون آدیتوری هالوسینیشن داره، یعنی یه صداهایی میشنوه، درسته؟
بله خب. با چنین چیزی اصلا اخلاق دکتر.
خب اینا مسئله است عزیز. اگر اینا نتیجه افسردگی شدید و سنگین یا برخی از اوقات استراب و وسواس باشه، چون افسردگی و استراب و وسواس رو یا تا حالت دو قطبی منیک دیپرشن رو میشه از بین برد، اونا رو هم میتونه کنار بزنه. ولی اگر نتیجه اون دو پاره شدن مغزه که بهش میگن اسکیزوفرنی، شما با یه بیمار اسکیزوفرنی روبرو هستید که البته استفاده از مواد مخدر وضع رو خیلی بدتر میکنه و خرابتر میکنه، نه اینکه موجب بیماری میشه، بیماری رو وارد مرحله در بیشتر موارد فعالش یا اکتیو فیزش میکنه.
بفرمایید.
نه بفرمایید عزیز.
نکته که هست الان مثلا پزشکا میگن که باید ببریمش کمپ ترک اعتیاد. خب بعد با این بازخوردی که نسبت به اون بستری بودن نشون داده که من حتما خودم از وجود خودم رو از شما محروم میکنم، به یه طریقی خودم میکشم، یه کاری میکنم، حالا به زور آیا مثلا دوستان میگن حتی به زور هم شده باید
نه ببینید عزیز، اگر شما من بگید که مشکل ایشون اعتیاد با استفاده ماریوانا، اصلا حرف خنده داره که ما باید ببریمش. من اصلا قبول ندارم عزیز. شما تو این شهری که الان من زندگی میکنم، ای بسا چند ده هزار دوستان حتی ایرونی ما دارن مواد در حد یه نخ به قول شما ماریوانا مصرف کنن، طورشون هم نیست، دارن کارشون هم میکنن، دکتر هم هستن. بنابراین این ماجرای اعتیادی که به خوابونیم نیست. به نظر من موضوع یه جور دیگه است عزیز. این آدم ها یا چون فکر میکنن، چون میدید اشکال کاری که در پزشکی در برخی از جوامع بعضی اوقات تو دوستان ایرانی هست این که همه حقیقت و واقعیت رو نمیگن، یا اصولا فکر کنن چون فرقی نمیکنه پدر و مادر، اون حرفا رو که نتیجه است میگیرن که باید بریم بخوابونش، برای هفته روزی یه دفعه یه نخ ماریوانا، اون اصلا معنی نداره. اگر شما فکر کنین حرف اینه، به هیچ وجه اصلا مهم نیست او تهدید کرده یا نه. بعد اصلا چیو میخوان ترک بدن؟ ماریوانا اصلا به اون صورت ویدرای نداره که احتیاج به ترک و خوابوندن داشته باشه. این شماره یک. اما اگر شما من بفرمایید اونا حرفشون این است که این آدم در مرحله به هم ریختگی است و به اون دلیل داریم میبریمش، بله. حالا اگر ماجرای اسکیزوفرنیه، موضوع بردنش اگر دکتر این تشخیص داده و دکتر آگاهه، اجتناب ناپذیره. اون تهدیداش هم هیچ معنایی نداره، بلکه فرقی در ماجرا نمیکنه. و بعد اینکه شما میفرمایید سابقه خودکشی داره، نمیخوام اذیتتون کنم، احتمال خودکشی هست. البته میدونید 80% آدمایی که خودکشی میکنن، حداقل آمار امریکا، منیک دیپرشن دارن، دومین عامل خودکشی اسکیزوفرنیه. یعنی ایشون با توجه به حرفایی که شما ما میزنید این مجموعه رو داره، بنابراین خطر خودکشی کنارش هست. حالا به من بگید که ایشون در روز و شب چه کار بد غلط خطرناکی میکنه؟
کار بد خطرناک اخیراً خیلی چیز شده که میخواد حتما پول در بیاره.
خب
حالا به راههایی هم افتاده که حالا مثلا معامله مثلا از این دست بگیر به اون دست، مثلا همین مارجوانا بده، یا مثلا از این اتفاقات هم خیلی دنبال این کار هست و این کار هم افتاده که حالا بره قمار یا مثلا از این کارا بکنه. یعنی توی فکری که پول در بیاره از طریق حالا مثلا خرید فروش مشروب، مواد، از این چیزا، یعنی مثل اخیراً این چیزا افتاده.
خب ببینید عزیز، این میتونه ناشی از هر دوتا باشه، یعنی هم میتونه منیک دیپرشن و بایپولار دو قطبی باشه، هم اسکیزوفرنی باشه، برای که مقدار ارتباطش با واقعیت از دست داده. یه مقدارم نه، به هر حال آدمی که پول از این طریق میشه درآمدی داشت و خب بسیاری از جوامع هم از نظر کوتاه مدت یه همچین درآمدی رو داره، ولی خب خطرات خودش رو داره. پرسشتون از من چی عزیز؟ اگر در جهت بیمارستانه پاسخ من روشنه، اگر ماجرا اعتیادش ابدا ماجرای بیمار، اگر نیست که به نظر من به احتمال بیش از 99% موضوع زمینه اسکیزوفرنی یا بایپولار خیلی شدیده، خب اون فرقی نمیکنه که بخوابونن یا نخوابونن. یعنی بالاخره اگر بخواد کاری بکنه که خودکشی میکنه. و بعدم یادتون باشه اگه معالجه بشه که باز این فکرها رو نداری. به نظر من کار معالجش به درستی صورت نگرفت یا اصلا شدنی نیست عزیز. ببینید اشکال کار این است که بیمار اسکیزوفرنی که معالجه نداره. خیلی بتونیم هنر کنیم، کنترل کنیم، اونم تازه برمیگره به انواعش و شدت بیماری، اونم تازه وقتی در شرایط مناسب باشه و امکانات باشه که غالب اوقات در ایران نیست.
یعنی الان راهکار عملی مثلا اینه که اگر میگن بستری بشه یا هر اتفاقی بیفته، کاملا پیگیری کنیم. همون
ببینید معظم این است، ببینید عزیز، باز جمله من تکرار میکنم، اگر کسی بحث از مواد مخدر میکنه به خاطر میخوان بسترش کنه، اصلا موضوعش منتفیست. اگر به من بگن مواد مخدری که او مصرف میکنه به خاطر بایپولار، دو قطبی بودنش که نوع شدیدیه، او رو وارد مرحله هالوسینیشن و ایلوژن و دیلوژن و اینها میکنه، خب اون یه ذره جای گفتگو داره، ولی بستری شدن احتیاج نداره، اگه بتونن راضیش کنن با خوردن دارو. اما اگر اسکیزوفرنیه، خب اونا در حقیقت میخوان ببرن. هیچ وقت به شما پیشنهاد شوک الکتریکی دادن؟
شوک الکتریکی نه، ولی همون TMS مثلا گفتن انجام بدید.
خب همون دیگه. اوکی. به هر حال عزیز، باید یه کسی اونجا بدونه. من فقط میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر اسکیزوفرنی هست یه مسئله. البته این حرفایی که الان دارید میزنید که برای درگیر خرید و فروش مواد مخدر میشورن توی جامعه ایران میتونه گیر بیفته، میتونه تو زندان ها با توجه به بیماریش از پا در بیاد. بنابراین هنوز بیمارستان صلاح شماست.
هنوز یعنی شما
بازم
بعد از این که از بیمارستان اومد با این
تحلیل اصلا نگران اون نباشید عزیز. اگر قرار باشه بیمارستان معالجش نکنه، این آدم که همون آدم اگه بره بیرون، بره تو همون آدم بیاد بیرون، که خب اصلا کاری صورت نگرفته. به همین جهت که به نظر من، ببینید از این معنا میگم خودمو میکشم اگر با من چنین کنین، چون مریضم. اگه منو خوبم کردید چه دیگه حرفا رو نمیزنم.
بله،
بنابراین به اون موضوع جان
شما میفرمایید دو قطبی، این اصلا حالت شیدایی نداره. این دکتر
عزیز من شیدایی نداره یعنی چی؟ باورش این است که به زودی میلیونر میشه، پول میشه، اینو میفره اونو میفشه. چرا نداره؟ آدم خوشبین است که از عهده همه کارا برمیاد، همه دنیا میتونه براش روشن باشه، وراج پر انرژی، کاملا علائم شیدایی سرخوشی داره عزیز. شما اون که بهش گید هایپر اکتیویتی، هایپر اکتیویتی نیست، اون شیدایی سرخوشیه، اون حالت منی که عزیز، حالت کامل منی.
اینجا مثلا میگن دکتر اینجا مثلا همون تشخیصشون همین ADHD و مثلا
نه من موافق نیست. آخه ADHD که اصلا جای نگرانی نداره، اون که اصلا موضوعی نیست، اون که مسئله خیلی خاصه. به هر حال مواظب خودتون و عزیزتون باشید. مرسی. شنگان رجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
بله، آخر هفته ها در کافه رستوران بهار در گلندل با رقص عربی و اجرای موزیک زنده به چند زبان توسط البرت و آرتوش بدون موزیک چارج شور و هیجانی بپاست. کافه رستوران بهار با منوی کامل غذاهای ایرانی و کبابهای خوشمزه قابل قیاس با داخل کشور. کافه رستوران بهار با سالن مدرن و حیات باصفا جشن تولد و میهمانی های شما را گرمتر برگزار می کند. 818-552-3500 کافه رستوران بهار در گلندل.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کاونتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. این جلسات در اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران کسپیان در ایرواین برگزار می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. از شما دعوت می‌کنیم به جلسات نیپاک که اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران کسپیان در ایرواین برگزار می‌شود بپیوندید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993 nipoc.org The Network of Iranian American Professionals of Orange County.
من پرویز فیروزگاه
و من پرناز فرخی
از شما دعوت می‌کنیم از سه شنبه تا پنج شنبه
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار. روغن هستی انگور 2 لیتری این دو 4.99. کوکاکولای 2 لیتری 99 سنت. خیارشور بت 8 یا 99 سنت. سینه مرغ بدون استخوان پوندی 1.99. فیل ماهی فیلاپیان پوندی 1.99. پیاز 7 پوند 99 سنت. جعفری 6 بسته 99 سنت. برنج باسمتی سرما 10 پوندی 9.99. خربزه 2 پوند 99 سنت. 818-745-13 13.
A single ember that escapes from a wildfire can travel over a mile, carrying a world of trouble. It can land, ignite, and destroy your home and community. You can't control where that ember will land, only what happens before it does. With simple things like clearing areas around buildings, knowing community safe zones, and being prepared for wildfires, you could keep this from turning into this. Your home is better protected from wildfire when your whole community is prepared. Visit fireadapted.org for more tips on how to get started adapting your home and community to wildfires. A public service message brought to you by the U.S. Forest Service and the Ad Council.
Radio Iran.
Can I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر جان.
سلام بفرمایید.
روز شما بخیر. دکتر یک سوال داشتم و اون در رابطه با من معنی اتیچمند رو نفهمیدم، متوجه نشدم معنیش چیه و میخواستم ببینم که این اگر این رشد، این مسئله رشد نکرده باشه توی بچه ها چه آسیبایی
رو
در آینده براشون به وجود میاد؟
ببینید عزیز، اصولاً در دنیای علم امروز هیچ پدیده‌ای تعریف نمیشه جز در چارچوب رابطه، حتی در جهان فیزیکی و مادی. انسان اصلاً انسان نمیشه جز در ارتباط و رابطه. به همین جهت است که اگر یه بچه‌ای به این دنیا بیاد و شما رابطه و ارتباط با دیگران نداشته باشه، حتما خواهد مرد. این ماجرا بین 6 تا 12 ماهگی هم اونطور می‌گید به گونه‌ای است که اگر بچه چند روز نوازش یا استروک نبینه، صبح که برن سراغش مرده. بنابراین ما اصلا در رابطه معنا پیدا می‌کنیم. حالا این رابطه که در تعریف بعد از مرحله اتنشنش، مرحله به اصطلاح اترکشن هست و اون جلب و جذبی است که شما بهش اشاره میکنید، به دو صورت ممکنه. عجیبش هم اینه، هم به صورت محبت و عشق، هم به صورت ترس و وحشت. یعنی من به دو دلیل به مادرم میچسبم، یکی این که او رو دوست دارم و دوم این که از او میترسم و یا از دنیای خارج از او میترسم. پس این موضوع در اینجا مد. حالا روزی که این رابطه مبتنی بر محبت و امنیت و دوستی و عشق باشه، یعنی روزی که توجه، محبت و امنیت باشه که این سه در کودکی با هم گره میخورن، کاملا مطالعات نشون میده مغز به یه مرحله از ثبات و قرار میرسه و یه امنیت و آرامشی رو برای فعالیت‌های خودش پیدا میکنه. در حالی که روزی که این رابطه در اون چارچوب نباشه و یا چارچوب عکسش باشه که مبتنی بر ترس و وحشت باشه، تمام سیستم به هم میریزه و و از هم پاشیده میشه. نتیجتاً مخصوصا وقتی که این اتفاق علاوه بر سه سال اول تو سه سال دوم اتفاق میفته، چون پایه‌های نظام عقلی و استدلالی ما بین 3 تا 6 سالگی گذاشته میشه، در حقیقت گودال وجود ما رو که کندن در 3 سال اول توش ستون‌ها رو بین 3 تا 6 سالگی میگذارن، روزی که من و شما اینجا آسیب میبینیم نظام عقلی و استدلالی ما پایه نداره و در حقیقت خانه ما بر روی زمین بدون اینکه فاوندیشنی و پایه داشته باشه. این که حتی یه باد میتونه این خانه رو ببره. نتیجه چی میشه؟ شما با آدمای روبرو میشید که متاسفانه احساسات و عواطف و هیجاناتشون عامل اصلی درکشون از واقعیت، اندازه‌گیری واقعیت و واکنشی است در مقابل اون. یعنی چی؟ یعنی من کافیست برم به یه مهمونی و صابخونه اون اعتنایی رو که به دیگران کرده یا من انتظار دارم من نکنه، من آرزوی مرگشو میکنم، و یا اگر بدونم میخوان بکشنش یا فکر کنم که مرده یا بگن بچهشو کشتن خوشحالم هم میکنه. یعنی تا اون مرز بیمارگونه من حرکت میکنم. بنابراین برای این که بتونه پایه‌ها و ستون عقلی و منطقی و استدلالی ما که درک ماست از واقعیت به درستی صورت بگیره، کودک در سه ماه اول به در سه سال اول به نوعی و در سه سال دوم به گونه دیگه‌ای باید مورد مواظبت و مراقبت قرار بگیره، و هر کدام از این دو مرحله سگانه به هم بریزه تمام سیستم همیشه از هم پاشیده است و به هم ریخته است. به همین جهته که گفته میشه اگر فرض کنید بین 3 تا 6 سالگی من آسیب ببینم، من یه تصور و تخیل در حقیقت معجزه گرایانه دارم، یعنی به نیروهای پنهان، موجودات پنهان، دنیایی که ابدا قانونمند نیست و بر اساس حالات و احساسات من به هم میرسه. این پرت و پلایی که گفتم من اصلا باورم نمیشد تو تلویزیون ایرانی شنیدم که ما اگر یک تصوراتی بکنیم جهان با این تصورات ما خودش رو همراه میکنه. یعنی اگر من در لس آنجلس نشستم و خیلی درم برف خواست، بالاخره طبیعتم فرمان میده به ابرها که بیایند و برف رو اینجا روی سر من البته و خونه من بریزن. یعنی عمق واقعا بیماری و گرفتاری و آسیب 3 تا 6 سالگی است که آدم فکر کنه جهان اینگونه کار میکنه، در حالی که یک مورد بیان 1 میلیون آدم نه، 1000 نفر نه، 100 نفر آدم بیستن یه ظرفی رو بذارن روی اجاق ولی روشنش نکنن، یه دفعه این آب گرم بشه اگر همچی چیزی شد، یا چراغ رو روشن کنن همه بخوان که این آب گرم نشه، آب گرم نشه. آخه اصلا حیرت انگیزه. و این وقتیست که ما بین 3 تا 6 سالی آسیب بیم. نتیجتاً ما یک ضریب به اصطلاح اکسی رو داریم که برخی از اوقات صفره، که تو هر معادله مخصوصا به صورت ضرب خودش رو نشون میده و همه چیز رو صفر میکنه، و بعد فکر کنیم این نشانه مثبت بودنه، و مثبت بودن بدون توجه به جنبه مثبت واقعیت، فکر کنیم که مثبت بودن وقتی است که من در ذهن و خیالم یه چیزی رو تصور و توهم کنم. بنابراین برگردم سراغ صحبت، ماجرای احساسات و عواطف، این احساسات عواطف عمقش، وسعتش، اساسش، پایش در ارتباطی است که بچه با دوربریا و معمولا با مادر یا عزیزانش پیدا میکنه، اینه که او رو میسازه یا ویران میکنه، و پایه های عقلی و استدلالی او رو که درک واقعیت رو موجب میشه، و الا درست بانند شنونده گرامی قبلی تبدیل میشه به یه آدمی که البته دلایل دیگه ای داره، تبدیل میشه به آدمی که درکی از واقعیت نداره، معتقد ظرف مدت کوتاهی مستقل میشه و آزاد میشه و پولدار میشه، بعدم احتمالاً چون چنین چیزی نمیشه گرفتار و بیمار میشه، سراغ مواد مخدر میره، حالا باید بره فکر کنه یه راهش مثلا فروش مواد مخدر، چون در کوتاه مدت درآمدی داره، حالا خطر و ضررش قصه دیگری است. ولی این برمیگرده به یک کسی که جهان رو مرتب و منظم و قانونمند نمیدونه، و این برمیگرده البته به دلایل مختلف ولی چون به صحبت شما مرتبطه، برمیگرده به اون ارتباط اولیه‌ای که من با مادر داشتم، یا اون اتچمنت. اینه که من همیشه عرضم این بوده برای که بچه بتونه زمینه و ظرفیت رشد داشته باشه، برای که قلاب‌های وجودش بتونه آماده باشه برای بودن با دیگران و ایجاد ارتباط سازنده مفید و لذت بخش و موجب رشد و تکامل، باید اونا بتونه کار بکنه. و شما نگاه کنید به مطالعات، اصلا بچه‌هایی که رابطه خوبی با مادر دارن بیماریشون اصلا قابل مقایسه با بچه ها نیست. همینقدر که بچه ها رو میگذارند و میرن، دفعه میزان بیماری حتی چند صد درصد افزایش پیدا میکنه و این نشون میده که در اونجا چه خبر است. و کسانی که کودک دارن، یه نوزاد دارن یا بچه های 2-3 ساله دارن، متوجه میشن که کوچکترین تغییر در این زمینه به دنبال خودش تا دگرگونی هایی رو در وجود بچه به وجود میاره.
تشکر. اجازه دارم یه سوالی
دارم بفرمایید.
یه سوالی هم در رابطه با این نظریه رشد، مرحله رشد کودکی و نوجوانی و بزرگسالی و که پیاژه و اریکسون به اصطلاح به این نظر رسیدن، و اینم باز اگر که توی برنامه‌تون می گنجه برای من توضیح
ببینید. البته پیاژه درست مثل فرویده، فروید دنیای احساسات عواطف رو برای ما مشخص کرد، پیاژه با 40 سال کارش مسئله عقل رو. اما اریکسون ترکیبی که میکنه از دو چیزه، هم نگاه احساسی عاطفی هم عقلی، هر دو، یعنی فروید هست به یک اعتبار و پیاژه، و از جانب دیگه وارد بحث جامعه شناسی میشه، یعنی مسئله رو در محیط اجتماعی مطرح میکنه و به همین دلیل است که به مراحل 8 گانه رشد اشاره میکنه. مرحله تولد تا 14 ماهگی مرحله ای است که داشتن اطمینان در مقابل نداشتن اطمینان، یعنی مسئله تراست در مقابل میستراست. 14 تا 36 ماهگی یا 1 تا 3 سالگی مرحله دومه که سمت راست اون مسئله خودمختاری، آتانومی، مسئله خودمختاری، آزادی و استقلاله، در حالی که سمت چپش مسئله شک است و شرم و خجالت، یعنی doubt and shame، و به همین جاست که مایه اصلا اعتیاد از اینجا درست میشه و مسئله است. 3 تا 6 سالگی سمت راستش از آغازگری و خلاقیت، یعنی initiative و creative بودن، در مقابل احساس گناه گیلته، و این همون گرفتاری است که در طول تاریخ بشری که 6 ساله بوده با مسئله گناه بزرگ شده و حالا فکر کنه مسئله اصلی و اساسیش گناه کار بودنش گناهه. 6 تا 12 سالگی سمت راستش از اندستری، یعنی توانایی تولید و مفید و مؤثر و ایجاد کردن در مقابل احساس حقارت، inferiority. مرحله پنجم بین 12 تا 18 سالگی است که سمت راست و درستش از ایگو اینتگریتی یا ایگو ببخشید ایگو آیدنتیتی، یعنی فردی که خودش رو مییابه، خودش رو میشناسه و رشد میکنه در مقابل رول کانفیوژن، یعنی گمی و گیجی بین 12 تا 18 سالگی است. بین 18 تا 40-45 سمت راستش از دوستی، صمیمیت و محبت و عشق، یعنی اینتیمیسی، و سمت چپش هست در حقیقت ایزولیشن، یعنی به یه مقداری جدایی و دوری که آدم ها بین 18 تا 42 یا میسازن رابطشون رو با دیگران یا همه چیز رو ویران میکنن. بین 45 تا 65 سالگی مرحله سمت راستش از جنراتیویتی، به این معنا که یه فردی است که اصلا مثل جنراتور برق، برق تولید میکنه و حالا زندگیش رو کرده به قله‌های وجودش رسته، بقیه رو بالا میکشه. سمت چپش از استگنیشن، یعنی رکود، سکون، یعنی به جای اینکه رودخانه‌ای باشه که میره، آبی است که میمونه و مرداب و گنداب میشه. و بالاخره بین 65 تا 100 سالگی مرحله هشتم هست که سمت راست و درستش از ایگو اینتگریتی، یعنی مرحله سرافرازی و سربلندی و افتخار، و سمت چپش از دیسپیر، یأس و حسرت و افسوس، که بزرگترین موضوع و مسئلهش مسئله مرگ است و به همین جد است که زودتر میمیره و گرفتار میشه برای که از آنچه که کرده پشیمان است و در حسرت گذشته است. این مراحلی است که اریکسون به عنوان مراحل 8 گانه در نظام روانی اجتماعی و ترکیب احساسات عواطف و سیستم عقلی و استدلالی مطرح میکنه و من معمولا این رو تحت عنوان دورایی ها یا بحران های زندگی میشناسم، برای که ما 8 بار سر 8 تا دورایی قرار میگیریم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم که بالاخره با شما صحبت کردم. ممنون از شما.
ممنون، لطف فرمودید. روزتون بخیر. خدا نگهدار. خدا حافظ.
شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر هومن مهدیون، متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون، 310-289-9955.
عزیزم، امروز برای خودم و خودت یه خرید واجب کردم.
بح.